بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهرا این جلسه چیزه، من فکر کردم سه جلسه داریم، یعنی با این جلسه بس همین نمیشه که دو جلسه مون داریم، یعنی این هفته، هفته آینده است، هفته بعدش میشه که امتحاناته.
امتحانات هفته بعد؟
امروز یه پیامک برای من اومد که امتحانات از 15 هم شروع میشه. هفته بعدش 15 هم.
این هفته بعدم کلاس داریم ما؟
هست کلاس. من فکر کردم دو هفته دیگه کلاس داریم. بعد فهمیدم یه هفته است، برای همین یه مقدار بحثای من چیز شد. یعنی اینا همین امروز تو پیامکش اومد داریم. یعنی دیروزم که من داشتم با این دوستان دیگه بحث می‌کردم، با فرض اینکه دو جلسه دیگه داریم بحث کردم. ببینید جلسه قبل اگه یادتون باشه من گفتم که 4 تا مفهوم اساسی داریم: معرفت، انسان، معرفت، واقعیت و جامعه. و گفتم اینو که ما در واقع این 4 تا مفهوم رو باید یه مقدارش تأمل کنیم، دقت کنیم. خیلی از در واقع اشتباهات و مشکلات بحث این است که اینا خیلی تلقی به قبول شده، یه تلقی با این تلقی حرکت شده و عملا نتایجی گرفتن که نمیشه باش همراهیش کرد. قصدم این بودش که دقیقا تو ذهنم این بود که انسان رو این جلسه رفت کنم، دو پشو یک جلسه، سومش هم یکی دیگه، یه جلسه دیگه. ولی خود بحث انسان رو یاد داشتم زیاد مفصله، بعید بدونم انسان بتونم همون بیشتر از انسان برم جلو. برای اون سه تا اینو برای یه جلسه، برای همین یه مقدار این جلسه من برخلاف روال همیشه که آهسته آهسته حرف میزنم، اینجا بخوام کم تون در بزنم تون تون بگم برسیم مطالعه رو بگیم، چون مثلا
سریع صحبت کنم. ولی مثلا این کلمات های خسته کننده نیست که آقای کرمانه میگه بس شماست کلاس خسته نمیکنه.
من یه بار همین میگم که بخندید شما. بله خب، من اول این صورت مسئله این چهارتا رو خیلی مختصر میگم که اگر نرسید حداقل شما بدونید چه جای بحث داره. نگاه کردم اون جزوه رو هم راستی بگم بهتون، جزوه‌ای که اون قبلا نوشته بود من گفتم خیلی اشکال داره، تا چیزش رو درست کردم، تا بحث غربیاش رو کاملا چک کردم، اصلاح کردم. غیر از جلسه آخری، جلسه قبلی مون که مثلا یه مرور کلی بود، اونو دیدم نه خیلی اشکال داشت، باید وقت زیاد داشتم. ولی تا قبل از اونش اون جزوه خوب شد دادم برای امتحانا به دردتون می‌خوره. بعدی ها هم بعید میدونم برسم، ولی این چند تا بحث رو دیگه کردم تو اون جزوه نسبتاً خوب بحث شده. آره این جدیده رو گذاشتم، این پیروز گذاشتم، قبلا یکی گذاشته بودم اون جزوه رو توی همون سامان علمه.
هر اصلاحیش می‌نوشتید؟
آره بعد اصلاحی یه دونه گذاشتم، الان کنار همون اولیه یه دومی گذاشتم کامل که کل فایل نوشتم تا جلسه دهم و دوازدهم، تا اون جلسهش کامل تنظیم شده، برقه شده نستم من تنظیم کنم. اون تا نگاه کردم برای این جلسه بحث انسانش که الان این جلسه خواهم بحث کنم، عمده بحث خوبیه، ممکن نقص داشته باشه اما اشتباه نداره، چون جزء قبل اشتباه زیاد داشته، یعنی اصلا بعضی وقتا جملات معکوس شده. خیلی هم این چیزه، امروز یک کتابی من دارم درباره مهدویت به مناسبت داشتم تیکش دوباره نگاه می‌کردم، دیدم یه انجام میدهد شده انجام نمیدهد، نمیدهد شده میدهد، اصلا معنا از زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی خیلی بد چیزیه، یه نقطه نون بیفته مثلا اینقدر شد گفتم زمین میدهد، بگم یه کاریش بکنید اینو. خیلی چون معنی میده ها، با اون به صورت اصلا جمله مثبت معنی میده، ولی خیلی از دقیقاً نقیض من، از کسی با دقت بخونه میفهمه که از قبل و بعدش که فضا منفیه، ولی اونم باز یه معنی داره، ولی خیلی چیز میشه. حالا اینم گفتم تو جزء قبلی اون درس قبلی واقعا اشتباه داشت، اشتباه اینجوری، یعنی مطلب رو طرف درست نگرفته بود. یه مقاله، اینم مصیبتی داریم با این ویراستار، یه مقاله پژوهشی نوشتم یک سال دادم، بعد یک سال حالا دارن میخوان چاپش کنن. دیروز برام پیام فرستادش، پیام داد که آ چکیدهشو برات فرستادم یه چک بکن. چکیدن نگم این ویراستار برداشت یه چیز دیگه نوشته به جای سه چهار تا جمله، گفته این غلط جملات است، سه چهار تا جمله رو عوض کرده، اصلا یه چیز دیگه شده، من یه چیز درش دادم یه دیگه شده، دوباره شروع کردم. حالا خلاصه این مصیبت های چیز هست. اینم درس این مبیدی هم خیلی توجه کردم، خیلی توی فضای احادیث ما این مشکله ها، یعنی مشکل چیزیه توی متن ها که میشه، خیلی وقتا شما یک کلمه رو تمام کتاب لغت رو زیر رو میکنی، هر کاری میکنی نمیتونی آخر بفهمی منظور این کلمه دیگه چیه، بعدا یه دفعه نقطه دیگه پیدا میکنی، الان دیگه یاد گرفتم. هر حدیثی رو شما دیدید یک کمی گیر کردید، سریع بگردید تو نرم افزار از کلمات دیگه‌اش، بعد مثلا تو بهار تو جای دیگه از همین کتاب نقل کرده یه خیر رو نوشته هه. یه مثلا من یادم معاویه بن خدی جو مثلا دیده بودم که از این چیزای کار چیز زمان حضرت امیر خیلی کار شکنیم کرد، خیلی داستانی مکرر تو برنامه میگفتم، ولی گفتید هر چی جو شده خدای موافقت به خدایش کو. من خوندم، خودم خوندم میدونم. بعد دیدم که چیزه این تو حالا یا اسمش خدایجه یا خدایج نمیدونم کدومشه، ولی اون که من خونده بودم خدایج بود. این بی نقطهش تو اغلب کتاب بود خدایجه. یعنی شما هر چی جستجو آقا موافق این کلمه ای که آدم یه کلمه جستجو کنه حتما پیداش میکنه. از این یه چیزا زیاد توی چیزا. یعنی تازگی دستم اومده هر وقت یه مطلب جستجو میکنم سریع میگردم ببینم
مشابه
چیه. بعد شما میبینید که خیلی وقتا زیاد شده، خیلی زیاد شده برای من. یه حرف، دو تا حرف، یه کلمه جابجا شده، یه حرفی بعد خوندن اصلا معنا زیر و رو شده. اینم پرانتز که توی این چیزمان هم اینجوری بود جزه ما. خب حالا اینجا هم اینه اجد گفتم که این بحثا رو اگه نرسیدیم اون جزه یه مقدارش هست کنه. این بحث انسانش رو نگاه کردم که نقص داره اما اشتباه نداره. ببینید توی انسان من بنظرم دو تا مسئله اینه انشاءالله اگه برسیم دو تا مسئله رو خواهم بپردازم. یکی این که آیا سطح تحلیل ما از انسان باید در سطح کنش بماند یا فراتر از کنش هم میشود داشت؟ ما میتونیم از انسان تحلیلی بدیم فراتر از کنش. تحلیل هم که بدیم منظورم تحلیل های فلسفی محضی که به درد جامعه شناسی بخوره نخوره نیستا. ما هم تو فضایی که بخوایم وارد بحث جامعه شناسی معرفت بشیم آیا فقط انسان تو این سطح باید بفهمیم یا سطحی بالاتر از این میشه فهمید که اگر بشه فهمید چه لوازمی خواهد داشت؟ و نکته دوم که میخوام بحث کنم اینا رو تو بحث برام فقط تیزوار میگم بعداً بحث کنم که آیا همین سطح تحلیل از کنش که ما دیدیم در این جریانات غربی چقدر قابل دفاع است؟ یعنی خود همین کنش که اینا شرح دادن. ببینید اینها خلاصه شما فقط بگم وضعیت یادآوری اینه که به نگاه پوزیتیویستی داشتیم انسان رو تو افق رفتار میدید. تفسیری ها اومدن رفتار رو بردن تو افق کنش و معنا رو اضافه کردن و معنا رو وارد کردن. یعنی انسان رو تو افق کنش شهر دادند که اینا رو مثلا میدو اینها بروی کرده پراگماتیستیشون کنش شدش همون معرفت کنش به تعویق افتاده این موقع تعبیر کردن. خب نکته من اینجا این است که آیا این مدل تحلیل کنش قابل دفاع یا نه، یا ما باید تحلیل دیگری از کنش بدیم که اون بحث معنای. و نکته اولا که بخوام بحث کنم این است که اصلا این سطح از تحلیل ما حتما باید انسان رو تو این سطح تحلیل کنیم یا سطحی ورایی میشه تحلیل کرد، سطح ورایی که دور عرض میکنم برای اینکه بخوام تو بحث جامعه شناسی به کار بگیریم. این تو فضای کنشه. در بحث معرفت حالا من ترتیبی ازش کردم، واقعیت رو نوشتم بگم همین ترتیب بگم. مسئله واقعیت یه بحث انشاءالله بکنیم در مورد اینکه وقتی میگیم واقعیت منظور ما چیست و این منظور ما چیست با مقابلاتش خیلی معلوم میشه. یعنی مثلا وقتی گفتیم امر واقعیه اگه واقعی نیست اعتباریه که تو مسئله ها خیلی محل بحثه که اگر اون برساخت شد تمام جامعه همین دیگه واقعیت عینی نداریم، این برساخته این چیه واقعیت در مقابل برساخت که من حالا اینجا دستبندی کردم چند تا معنا توی بحث واقعیت هست که اینا سطوح بحثه که ما مرتب باید خرج میشه. که اگر مسئله واقعیت رو درست حلش کنیم دو تا مسئله بعدی معرفت و جامعه خیلی موثره. چون تو معرفت به شدت بحث این است که معرفت یه علم مطابق با واقعه. بسته بگیم واقعیت چی فهمیده باشین معرفت ما بسیار زیر رو میشه. جامعه هم که دعوای مهم این است که جامعه رو واقعی است یا رو برساختی منداز امر اعتباری است. دور اگه اون واقعیت اول باید بدونیم چی بود که حالا بخوام این جامعه واقعی است یا واقعی نیست.
اصلا دو تا
بله؟
واقعیت
و معرفت رو بدونیم تا بتونیم دو جامعه بگیم. بله دیگه. بعد اگه بگذارم اول واقعیت رو باید حلش بکنیم. واقعا ببینیم وقتی داریم میگیم واقعیت با مشترک لفظی نریم جلو تو بحثمون. خود بحث معرفت توی بحث معرفت سه تا بحث داره. البته کدام نمیرسن فقط در نوع کیسی شو بگم شد دو قوش باشی یکی بحثی هست. یکی بحث علم حضوریه، یکی بحث علم حصولیه، یکی بحث علم در ساعت زبان که اشارات شد در حین بحثا فکر کنم قبلا گفتم که زبان لزوما علم حصولی نیست. مدخل علم حصولی هست ولی خود علم حصولی نیست. یعنی شما میتونی ادراک داشته باشی حضورا حصولی هم نرسه، ذهن نداشته باشی. میتونی ذهن داشته باشی هنوز وارد زبان نشده باشید. یعنی شما درک میکنید تو ذهنتون هم به نحو حصولی نگرش میدارید، مفهوم تو حافظه نگه میدارید اما هنوز وارد افق زبان نکردیش. و میتونید وارد زبان کنید و اگه وارد زبان نکنید بحثا پیش نمیره. که ما اشکالات این بحثا این بود که زبان رو یه جوری شرح میدادن که از دل این شرح نسبیگرایی در میومد که اونجا با اصلا این است آیا واقعا همچین تلازمی داره یا نه. حالا تیتراژ هم میگم یکم واسه خاص ذهنتون درگیر بشه. ببینید یکی از گیرهای اصلی بحث اینه، این تعبیر مال خودمه، بعدا دیدم که مثلا تو ادبیات فیاض هم هست ایشون میگه آقا معنا و مفهوم فهم کنم تو دقیقاً معکوس حرف منو میزنه، ولی حالا حداقل این من اونم ادبیات خودم در استفاده میکنم، میگم نیا کنید ما یه چیز داریم میگیم مفهوم در مقابل مصداق، میفهمید چیه دیگه. از اون طرف هم میگیم معنا در مقابل لفظ، درسته؟ چیزی که همه خیلی راحت تو مسئله مهمی که تو جامعه شناسی معرفت هست که اینا چالش ایجاد کردن، سختش کردن مسئله رو، این است که این معنای همون مفهومه، یعنی این مصداق شبر خارجی ما به ازای اینی، لفظم که میشه ساحت لفظ دیگه، این تلفظ و چیزی که داره نشانه که با اون داری معنا رو منتقل میکنی، آیا این نشانه داره مفهوم رو منتقل میکنی یا معنایی که با مفهوم فاصله داره؟ کار مهمی که به نظر من جامعه شناسی معرفت کرد این است که بین این دوتا فاصله انداخت و فاصله انداختن نسبی گرایی رو مستقر کرد. من ادعام این است که در این حال که خیلی جا فاصله، تو مثال سبز و آب اینا اگه یادتون باشه همش اینجوری بودا، شما ادراک میکنید، صورت ذهنی هم میگیرید، مصداق بیرونی میدونی چیه، مفهومی هم که اون مصداق گرفتی میدونی چیه، قالب زبانی میاد اینو تنگش میکنه. ادعای من خلاصه اینجا این است که ما معناهایی داریم که بر مفهوم منطبقه و نمیشود دوگانش کرد. این دسته از معانی اونجایی است که نشون میده که زبان نمیتونه هر بلایی سر ما بیاره. حالا فقط تیتر وار بگم که اگه احیانا نرسیم بحث کنم، واضح ترینش حوزه ریاضیاته. یعنی شما تو ریاضیات اون مثالی که من میزدم هیچ وقت نمیتونی پیادش کنی. دو تو کل جهان دوه. ولی بگن تو، بگن نمیدونم اسنان، هر چی بگن نمیتونه این دستکاری که تو سبز و آبی میشد تو دو هیچ وقت نمیتونه بشه. حوزه ریاضیات از مهمترین حوزه‌ای است که زبان نسبت بهش خیلی بس چیزه، قدرت بازی کردن نداره توش. بعد این مدخلی بود برای من که عرصه‌های مختلفو بگم که مثلا کدوم عرصه رو می‌تونیم اینجوری داشته باشیم. اینم حالا اول صورت مسئله رو داشته باشید احیانا اگر نرسیم بحث کنیم. مسئله بعدی بحث جامعه است. تو خود بحث جامعه مهمترین مسئله که مد نظر من لاغت دغدغش داشتم این است که جامعه آیا امر واقعیه یا اعتباریه یا هر دو، و چه معنایی از جامعه، این چه معنایی از جامعه لوازمی داره که حالا فقط با تیترش رو میگم چون احتمال دارم در ذهن بس کنم حداقل ذهنتو درگیر کنم. من یه مقاله‌ای نوشتم سال بوده 80 مثلا 1-2 اونجا بین آقای مطهری و علامه یه طرف، آقای مصباح این طرف، تو بحث اصالت فرد جامعه. میدونید موضوع آقای مطهری و علامه اصالت هر دوه، موضوع های مثل اصالت فرد جامعه اصالت نداره. این کتاب جامعه تانش مفصل بحث کرده. من اونجا اومدم موضوع علامه مطهری دفاع کردم و موضوع های مثل نقد کردم. الان موضوعم اینه، اون موقع یعنی گفتم اون اصالت جامعه نداره. به نظرم میرسه دعوای اصلی سر خود کلمه جامعه بوده، اونی که آقای مطهری دنبالشن که اصالت داره، واقعیت داره، واقعیت عینی، گرده واقعیت عینی، واقعیت حسی نیست. فاز ما دیگه معلومه دیگه، ما مجردا واقعیت عینی میدونیم، حسی نیستن. واقعیت داره، اونی که واقعیت داره امت و اونی که واقعیت نداره اعتباریه جامعه است. این دو مفهوم با هم دیگه فرق داره. تو ادبیات این آقایون تفکیک نشده. آقای مصباح حق داره که میگه جامعه اعتباریه، عدلش ناظر به جامعه کاملا قابل دفاعه. آقای مطهرین رو دارن بحث می‌کنن، درست کلمه جامعه به کار می‌برن، ولی منظورشون امته. تو جامعه نمیتونن از حرفشون دفاع کنن. من اونجا دفاع کردم، اما بله الان میگم نمیتونن دفاع کنن. یعنی اشکالاتی برام حرف وارده که فرق جدی بین این دوتاست. جامعه یه امر اعتباری برساختیه، امت امر واقعیه. اینه این حالا تیتر بحث که وقت یعنی چی، اینا لوازمش چیه، بحث مفصل داره. حالا دیگه فقط تیترشو گفتم که چه ما خواستی؟ نه توی برخی بحث هم خلاصش رو گفتم. اصل این که امت یعنی چی؟ امت یه وحدت واقعی بین امور برقرار میکنه. توی جامعه هم وحدت ادراز مکان زمانه جامعه میسازه. توی جامعه ایرانی جامعه امت اسلام، تو امت اسلام زمان و مکان مدخلیت نداره. برای شما
میگه جامعه رو
جامعه
بدونیم
حقیقی نداره. جامعه ای که با این اعتبارات داره رقم میخوره به نظر نمیتونه حقیقی بودن اشتفا کنه. یه مسئله هم که اینجا در واقع اصل مسئله ما خواهد بود این است که مسئله جامعه و امت که در میمه این جهت است که البته اینش با این اصلا فرق داره، یه مسئله دیگری که بخشید با امت رب نداره لزومن که چگونه این مسئله در واقع یه قطعه کنید، چگونه من میتونم علم به چیزی پیدا کنم که دیگری هم به همون چیز علم پیدا میکنه. اگه یادتون باشه اولین سوال جامعه شناسی معرفت این بود که چجوری من چیزی میفهمم که ایشون هم همین رو داره میفهمه، در واقع ذهن من این بره ذهن ایشون هم این بره، دو تا موجود مستقل از هم هستیم یک چیز رو میفهمیم. آیا یک چیز فهمیدنی در کار بین الاذهانیت چگونه فرض داره که اینجا تو فضای جامعه اینجا بحث بکنه. خب یکی از نکته هایی که حالا توی بحث قبلی بود شاید تو بحث انسان اگه برسم یه اشاره‌ش بکنم، تو یاد داشتم سال 95 هم نوشتم جنبندی موقع بوده ولی الان میخوام تو بحث انسان چون انسان رو میخوام داره بیشتر بازش کنم همین جلسه میگم که ادعای من این است که برخلاف این تلقی که الان تو فضای جامعه شناسی رایجه میگن اگه جامعه شناسی اسلامی داشته باشید به در جامعه کفر نمیخوره، در جامعه اسلامی میخوره. این حرف شنیدید دیگه، جامعه شناسی اسلامی فقط به درد جامعه خودمون بخوره، شما میخواید جامعه شناسی باید علم جهان شمول باشه به درد همه جامعه بخوره. ادعای من این است که مسئله بالعکسه، جامعه شناسی اسلامی میتونه تمام جامعه رو شرح بده و جامعه شناسی کفر که الان جامعه شناسی مستقره نمیتونه جامعه دینی رو درست شرح بده. این یکی از جنبندیام بوده که امروز اگه بحث انسان رو برسن مطرح کنن یه مقدارش این نکتهش معلوم بشه. خب این فقط صورت مسئله چند تا بحثی بود که قصدشم تو سه جلسه بگم، الان قرار شده دو جلسه بگم. من دوستانی که بیرون موندن بدونن چرا من یه کمی تون تر دارم حرف بزنم، هرچه آروم حرف نمی زنم.
دیدش داره میکنیم که بیرون
موندیم. قربون آدم چیز
دیر
ترس که اومدن
سه جلسه شده. چی شده؟
فکر میکنم سه جلسه داریم، امروز تقریبا دو جلسه داریم، یعنی این جلسه
دیگه
این هفته و هفته بعد یه هفته دیگه در
بود
بله هفته بعدش امتحان هست. پیامکی که امروز اومد داریم شما نگه من
امتحانات هم دفتن جلوتر
آره هفته پونزه. خب این مقدمات از دورنمای کلی بحث. اما بریم سراغ بحث انسان. ببینید من فکرش اینه که اول اینو بگم بعد اینو بگم، منتها چون یاد داشتم قبلا اونوری نوشتم بعد یکی جلسه هم خواستم بگم این تو هم قاطی شد بحثا، در همین الان داری بحثا هم قاطی میشه. دو تا مسئله من تو بحث انسان میخوام بپردازم، منتها حالا تو اون یاد داشتیدم یاد داشت خیلیش مرتب تره اگه مدار بحثا قاطی شد. من این دو تا مسئله رو میخوام حلش کنم، یکی این که سطح تعیین ما از انسان در سطح کنشی باید باشه یا میتونه فراتر از کنش هم باشه، دوم اینکه خود این سطح تعلیلی که اینا از کنش داشتن چقدر قابل دفاعه. یعنی می‌خوایم انسانی که محل بحثه که اینا میگفتن واقعیت انسان هم که بعد از انسان می‌خوادن به جامعه برسن دیگه، جامعه و معرفت یک شد، این انسان محل بحث که محل در واقع جمع این سه تا سیو چیزیست. برای اینکه فضای غربیش یاد یادآوری بشه ببینید تو فضای غربی یه نگاه پوزیتیویستی بود، توی نگاه پوزیتیویستی انسان در سطح رفتار شرح داده میشد، درسته؟ اینو قبلا گفتم فقط دارم یه مرور میکنم. در مقابل این جریان تفسیری اومد چیکار کرد؟ اومدش انسان رو بر ساحت کنش برد. در ساحت کنش برد یعنی چی؟ یعنی اومد توضیح داد که آقا اونی که مهمه رفتار به اضافه معناست، معناست که قوام اصلی کنش انسانیست. مدل ورودی که اینها داشتن ثمرش این شد که این دو جریان کاملا در مقابل هم قرار گرفت. جریان پوزیتیویستی شد جریان در واقع علیت‌گرا، امور انسانی رو با علیت داره شرح میده. جریان تفسیری کلا علیت رو کنار گذاشت، افتاد تو وادی نسبی‌گرایی چون می‌خواد فقط معنا رو بفهمه. برای اینا پیش‌بینی پذیر میدونن، اینا اصلا پیش‌بینی پذیر نمی‌دونن و دعوایی که دیگه خودتون تو بحث مفصل خوندید. من این بحث که دارم میگم و تو مقاله فرتد از یکی از دوستان فرستادم ولی شما بودید اینا برای حالا میتونید به بقیه دوستانم بدین رو. یه مقاله فرتد دارم این بحث مفصل اونجا گفتم، اگه کسی خواستش مفصلشو بخونه اونجا اومدن این موضوع رو تبیین کردم. حالا فعلا در حدی که توی جلسه بخوام کلیات بحث رو بگم، توی فضای تفسیری ها اومدید این معنا رو وارد کرد اما تبیین نکردن این معنا چه جور چیزیه. پوزیتیویست‌ها نیاز نیست چیزی رو تبیین کنن چون پوزیتیویست‌ها به همین تفسیر همشون ماتریالیستن، تو فضای ماتریالیستی رفتار کاملا معلومه، محسوسه، دم دسته، واقعیتش قابل مشاهده است. برای همین شما تبیین نیاز نیست بکنید. اما وقتی کسی میاد گزارش
اون تبیین
فیزیکی میکنه، نه تبیین به معنی اینکه تبیین فلسفی منظورم، یعنی که چرا رفتار داریم، آ این رفتارین داریم، ولی اینی که قائل به معنا میشه نیازمند تبیینه که تو که ماتریالیستی چرا معنا رو قبول کردی، معنا کجای واقعیته، چه جور واقعیته تو فضای فیزیکی. که اگه یادشون باشه دوستان، من توی بحث مین ازش توی بود دیگه، فایل مجازی بود بکنم این، درسته؟ میدون هم کلاس داشتی گلت ها؟ چرا فکر اولین جلسه بود؟ بله بله. خب توی مید مسئلهش این بود، یعنی من از نظر من مسئلهش این بود که مید مهمترین کسی بود که اومد این معنا رو تو افق رفتار توضیحش داد. یعنی خواست بگه آقا شما نیاز نیست به دنبال امر کلی، میگفتش که امر روحی، پدیده روحی، مید اومد که روحی رو بذار کنار، ما میایم رفتار تو افق معنا، چی معنا رو تو افق رفتار شهر میدیم. که معنا چی شد؟ همون ژست هایی که تو حیوانات بود، که جست ها شد گفتگوی جست ها، از گفتگوی جست ها نماد در اومد و معنی اونجاست که ما نماد داریم، ما از نماد داریم استفاده میکنیم، که اون موقع دیگه نرسیم نقدش کنیم. نقد مهمی که به میت هست که هیتروان میگم چون بخواییم بحث کنیم بحث دولانی میشه، آقای کنوبناخ صفحه 224 یک از کتاب داره رحمان بودشکی، یکی جمله داره که اون نکته اصلی بحث من تو اون جمله آی کنوبناخ هست. که ببینید باره در بحث بشم که خود بحث جنجالی نشه توش گیر کنیم، فعلا جایی نمیدونم نکته ای میگم که میدونم جنجالی هم میشه. ببینید زبان، افق اصلی زبان، فرق اساسی انسان با حیوانات چیه؟ که یعنی چیه؟ من سابقه شو بگم شما چی شد اصلا. گفتم این درس انسان شناسی رو گفتم به شما، نزدان در درس انسان شناسی من این درس انسان شناسی همین دارشگاه برای من گذاشتن چند سال قبل، بعد خواستیم تدریس کنیم، رفتیم کتابای غربی رو نگاه کردیم، آنتروپولوژی مثلا انسان شناسی درس دارن، دو واحد درسی دارن توی خیلی رشته‌های دانشگاهی، سمت هم کتاب چاپ کرده انسان شناسی عمومی، رفتم کتابای اینا رو خوندم، انسان شناسی فرهنگی کوتاگیا انواع کتابای انسان شناسی هست اینا رو خوندم. از این طرف هم رفتیم سراغ علمای اعلام، آقای جوادی، آقای مصباح، آقای مطهری، علامه طباطبایی، اینا در مورد انسان کتابایی که با عنوان انسان انسان شناسی حالا با اینترنت عناوین نزدیک به هم نوشتن چیه، هیچ رفتی به این تو پیدا نکرد اون موقع که خوندم. بعد گفتم خب بخواستم نمیخواستم یه بحثی میشد سبک اونوریو بحث کنی، میشد به سبک اینوریو بحث کنی، حالتش شدنی بود. مثلا ما چون آدمی که گیر میدیم به همه چی، میخواستیم یه جوری بکنیم تا هم گره بخوره. برای همین اولش یه دور مرور سری کردم از رفت انسان شناسی رو تو تدریسم، بعدش تو این کتاب ها گفتم از همین بهتر کتاب انسان علامه است، رساله های انسان علامه، علامه سه تا رساله داره، قبل از دنیا، فی دنیا، بعد از دنیا. یه ترم اول که کلن این رساله تدریس کردیم، رساله ها تدریس کردیم که من اون بسرف حوضوی. از ترم دوم به بعد، این اولین سال، سال بعد به بعدش هی ما اون بحثه غربی رو میرفتیم میومدیم اینجا سعی کردیم یه ما به اضافه پیدا کنیم براش. این رفت و برگشته یه جوری شد که دیگه این سال آخر دیگه اصلا رساله رو نرسیدیم، اصلا یک جمله هم در موردش یه جمله گفتم، ولی دیگه خود متن رو بیاریم بخونیم اصلا نشد. این مقاله فتت هم که دادم محصول اون کار هاست. این بحثی هم که دارم میگم ناظر به همون فضاست که چیه اونجا. من این نکته که در واقع درک کردم این است که بنیان انسانشناسی غربی داروینه. انسانشناسی غربی یعنی علوم انسانی غربی، نه انسان شناسی فقط کتاب‌های آنتروپولوژی غربی، یعنی علوم انسانی غربی بنیانشون داروینه. بنیانش داروین یعنی چی؟ یعنی این که همین که مید به بهترین وجه شرحش داد که انسان هم میمونه. اما اینو خواستم بگم توی فضا انسان شناسی مهمترین جایی که سر این ادوار رو میشبرن، نمیدونم از 2 میلیون سال قبل انسان شروع میشه، انسان ماهر چی میاد جلو، انسان نواندرتال مال 35,000 سال قبله، انسان ما رو میگفتن انسان مدرن که مال 15,000 سال قبل، این انسان مدرن تو آنتروپولوژی غیر از مدرنیته خودمون، این انسان جدید، این انسانی که ماها هستیم 15,000 سال. فرق اصلی این انسان با انسان قبلی چیه؟ اینو مشخصا بحث نمی‌کردم. اما یه سوال دیگه توی درس انسان شناسی هست کتابشون اغلب، یعنی شما که من میگم 10 تا 12 کتاب انسان شناسی من آوردم، این سوال تقریبا تو اغلبشون مشترکه که از مهمترین سوالای انسان شناسی این است که چرا انسان رو با اینکه به لحاظ فیزیولوژیک واحدن، به لحاظ بیولوژیک واحدن، اینقدر متکثرن. شما تو تمام حیوانات ممکن است تکثری ببینید، اما تکثرش کاملا به بیولوژیش ربط داره. یعنی مثلا مورچه‌ها انواع دارن، انواع زندگی اجتماعی هم دارن، یعنی انواعشون فقط انواع قیافه‌ای نیست، زندگی متفاوتی هم، یعنی سبک مختلفه. اما هر رده مورچه همشون همین سبک داره. یعنی مثلا ما بلدم نیست این مورچه، این مورچه زرد دیدید یا نه، این مورچه ما اسبینه شو چشم دیدید، مورچه پای بلند، اینا یه دونه شو هر جای عالم ببینید این سبک تمام مورچه‌های این شکلیه. درسته این سبک این مورچه، حالا بقول ما اسبیا با این مورچه نمیدونم ریزا متفاوته سبکای اجتماعیشون، ولی همشون همینه. اما انسان تنها موجودی است که با اینکه وحدتش متکثره، کثرتش واحده. یعنی چی؟ یعنی انسان سفیدپوست و سیاه‌پوست دو تا نژاد کاملا مختلف، یعنی یک جور زندگی میکنن، مثلا دوشون مسلمونن. اما دو تا انسان سفیدپوست کنار هم توی شهر دو جور کاملا مختلف زندگی میکنن. مسئله تنوع فرهنگی، عنوان زمینه خیلی از کتاب انسان شناسی است، انسان شناسی تنوع فرهنگی. چرا انسان اینقدر متنوعن؟ چرا اینقدر متکثرن؟ تمام این تنوع هم بعد از چیه؟ بعد از مهمترین پاسخی که اینا بهش رسیدن این است که یکی از پاسخهایی که تقریبا این همه مستقرترین پاسخه این است که عامل تنوع زبانه. حالا عوامل دیگر هم دارن، ولی زبان رو تقریبا دیگر کسی شک نداره که از عوامل بنیادینه توی تنوع انسان ها. خب اونو داشته باشید. حالا ما زبان رو میخوایم شرح بدیم. زبان دوباره با این بحث کنیم. زبان با معنا سر و کار داره. زبان چه جور چیزی است؟ این چرا انسان برخوردار از زبان است؟ مید داره شرح میده که چرا انسان برخوردار از زبان است؟ میگه هیچ، همون میمون است. فیلم سیاره میمون رو دیدید یا ندیدید؟ میگن دیدن دارن ببینن. فیلم سیاره میمون ها یکی میگه اصلا شرح تئوری میده. یعنی چه جوری میمون انسان شد؟ مید میخواد بگه آقا چه جوری میمون انسان شد؟ یعنی زبان اومد، چجوری دست میدن اینجوری؟ یعنی دیگه با ژست ها حرکات، این حرکات کم کم داره میخواد بگه ژست صوتی شد، شد زبان. این میخواد اینو شرح بده. خب اشکال اصلی که این مقدمات طوله، پس مسئله ما زبانه. زبان اونیست که انسان از قبلش متمایز میکنه، که من گفتم تو فضای قرآنی وارد چید الرحمن خلق، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. اصلا خلق الانسان علمه البیانه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اکرم کرم بنی آدم، رب الاکرم میدونید چه جور تعلیم میده؟ نه علم به تجربه، علم به برهان، علم به شور، علم بالقلم. قلم فضاش فضای زبانه، که الان قلمو میخوام استفاده کنم زود گفتمش. و شما تو قرآن با این دید که من گفتم نیا کنید، علم آدم الاسماء کلها. حالا این بحث میکنن اسماء یعنی حقایق دید و اینها، اما خود اسماء چرا گفت اسماء؟ نه گفت علم الحقایق کلها. اسم با کجا داریم اسم رو به کار میبریم؟
شما قبول دارید که انسان قبول دارید اون یا
چی؟
انسان مثلا قبل اینکه به زبان برسه قبلش بوده؟
این
چون علم و علم هم معلم بالقلم
حالا انسان معلم یعلم،
معلم
یعلم،
معلم
یعلم،
انسان بوده نمیدونسته با قلم
بوده نمیدونسته، بوده که نده در نمیدونسته، هر چی که نمیداند رو
بزنید. شما دارید یه قرائت داروینیستی از اسلام را
میدید؟ نه، همون محل
انسان
نه، نکتش این است که من توی حالا بحث انسان شناسی رو مفصل بحث کردم که ببینید ما با داروین دعوا داریم. من به نظر میسه داروین مظهر اصلی شیطانه، یعنی اون ادعای اصلی که شیطان نه تئوریش دارم، خودش کار ندارم، تئوریش دارم میگم. دقیقاً تو قرآن نگاه کنید، دقیقاً اونجایی که شیطان در انسان شناسی دست میذاره داروین همونجا دست گذاشته. سوره هجر رو نگاه کنید، بخونم برات. نه اصلا چیز شدم من، غیرتی شدم. آخه خیلی این آیات قشنگه. من اینا رو توی خاصیت اون وقتی یک آیه بحث کردم آیات شو وقتی انسان شناسی سوره هجر رو بحث
معلوم
می‌بینم خیلی قبل، حتی از 3 سال قبل.
حالا اینو ندیدم ولی
معمولا یک آیات ببینید، لقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون. یعنی چی سلسال؟ یعنی چی؟ سلسال این آب همه یعنی چی؟ مسیحش کدوم بلد نیست علاقا طلب را مسیح اتفاقا اندن من خدا کلمات اینجوری گذاشت که تو ذهن خوب بمونه گرافیک کلم حالا باید آیت دقت کنید ببین اصلا چقدر روی کلمه داره اصرار میکنه سه بار این کلمه آمده لقد خلقنا انسانا من سلسال من همه مصنوع بل جان خلقنا من قبل من نار سموم اذ قال ربک للملائکه اینی خالق بشر من سلسال من همه مصنوع بعد سجده کنید چی کنید شیطان نکرد چرا شیطان نکردی لم اکن لاسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مصنوع سلسال یعنی سفال چیز سفتی که میزنی تنین داره همه گل چیزه بدبوه همه گل و لای مصنون بدبوه میتونید داشت کلمه خب یه کلمه عجیب غریب من تو اینو میخوام بگم دقت کنید خدا میگه دعوای ما با داروین کجاست اینو میخوام بگم دعوای ما با داروین کجاست یه جایش من گفتم اصلا دعوای مهمی نیست شاید دعوا داشته باشیم آیا انسان از خاک است یا نه باشه یا نباشه به نظرم مهم نیست چون خدا داره میگه از خاک همین از خاک آفریدیم حالا از خاک دفعی آفریدیم یا تدریجی این آیه ساکته علامه مهمترین دلیلی که میاره برای دفعی بودن آیه ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من ترابه میگه چون عیسی رو تشبیه کرد به آدم و عیسی دفعی بود اونم دفعیه اگه کسی بخواد انقلاب بکنه به حرف علامه میتونه انقلاب کنه که خلاصه این هست عیسی هم با ولادت به دنیا اومد یعنی جنینی شکل گرفت خب این آدم هم اون دفعیش با همین سیر داروینی بود بعد با یه ولادتی به دنیا اومد اتفاق خدا خواسته بگه از غیر پدر مادر اومدن پدر مادر انسانی نداشت میخوام یه کسی بخواد چیز کنه تو یکی هم میتونه مناقشه کنه به نظر من اصلا مسئله مهمی نیست
از اون بره میخوام بگه این عیسی که
میبینیم میدونم الان خب میدونم الان این تشبیه داره معکوس استفاده میکنه وقتی این مثل اونه بعد اونم مثل اینه نه وقتی این مثل اونه اصلا مثل اونه از این یک موجود آسا اینم
نشون آدم
یعنی خلقت چه داره خلق اون من ترا
عیسی مثل آدمه
خب میدونم عیسی مثل آدمه یعنی چی آدم یعنی آدم یه جور خاصی بوده که عیسی مثل آدم به وجود میاد دیگه معلومه مقام آیه ای نیست خب حالا فعلا وارد مناقشه نشیم اونی که می‌خواستم بگم این دیگه شه این مناقشه محل بحث هم نبود اون دیگه می‌خواستم بگم اینه ببینید حرفم اینه اصلا به نظر من مهم نیست یعنی برای بحث ما مهم نیست که از میمون و این سلسله بود یا مستقیم خاکر رو کردش آدم اونی که مهمه اینه که گفتم شیطان دقیقا حرفشه دقت کنید آیه رو میفرماید که از چی قال رب بکنه خالق بشر من سرسه و من همه مسلون دقت کنید فعضا سبیت و نفخت و فیه من روحی فقعو له ساجدین فسد این مراکه کلوم اجمعون الا ابلیس لم یکن من ساجدین لم ابا یکن من ساجدین چرا سجده نکردی؟ قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مصنون مغالطش کجاست؟ مغالطه داره میکنه شیطان مغالطه کجاست؟ خیلی واضحه ببین میگه که اینی دوبارم گفت که من خودم میدونم از سلسال آفریدم فعضا سوید و منفقت و فیه من روحی فق اول و ساجدین بعد میگه چرا سجد نکرده؟ میگه چون از سلسال خوب باشه جواب منو بده چرا سجده نکردی؟ چون ما کی گفتیم سجده؟ آیا خدا اگه گفت بود اگه گفت بود اینی خالقون فس سجدو فس چی؟ فعضا خلقتهو فقولو ساجدین پاسخ شیطان قبول بود که بعدا میگه خلقتنی من نارو خلقتهو من تین جایی دیگه بحث میکنه خدا ببینید شیطان چیکار داره میکنه؟ میگه من قبول ندارم سبعیتهو و نفختو فیه من روحی انسانی که من میشناسم خلقتهو من سرسال من همه مصدونه دعوای ما با داروین سر این تیکشه که ما میگم مشکل نداریم که انسان از سلسال باشه از خاک باشه از میمون باشه از سیر باشه اینش محل نیست آیا علاوه بر این چیز دیگه درش هست یا نه نفخت و فیه من روحی درش رخ داد یا رخ نداد اگه رخ داد تو شهر بده برام اتفاقا تو از انسان شناسی که جالب بود این بود که همه اینا میان میگن زبان بعد میگن آقا اصلا زبان با قبلش متفاوته کی اومد زبان و شهر داد مهمترین کسی که به نظرم قوی شهر داده میده اما مید گیرش تو زبان چیه؟ مسئله اصلی زبان توجه نکرد اومد مثل خود ما تا میگیم زبان میریم سراغ صوت مسئله اصلی زبان که آنتروپولوژیست ها خیلی پررنگش میکنن خوب کاری هم میکنن این است که چرا ما فرهنگ داریم؟ اصلا چرا بشر پیشرفت میکنه حیوانات پیشرفت نمیکنن؟ چرا؟ پیشرفت داروینیش رو نمیگم، پیشرفت انسانی که پیشرفت وحشتناکه، یعنی انسان ها ظرف چند هزار ساله؟ ده هزار سال کنفنگو میکنن فرهنگ میدن. چرا؟ چرا؟ گیر افتشیه به خاطر نه انتها همین نکتش نه ببینید
آقا جوابشون رو بدید، میگه فکر میکنن
پیشرفت نمیکنن. دقت کنید کلاق از هزار سال قبل، ده هزار سال قبل تا حالا همینه که هست، با کل شواهدی که موجود بوده همین شامپانزه ها هر کدومشو میخوایی بیارید بیارید هیچ کدومش پیشرفت نکرد، فکر میکنن پیشرفت نمیکنن. دقت کنید آقا، حیوانات فکر میکنن، حیوانات تجربه میکنن، حیوانات انتقال تجربه دارن، همینه درست. برخلاف ادبیات رایج ما میگه نه تجربه داره، مشاهده، عبرت میگیره، درس میگیره از تجربهش، تمرین میکنه. حیوانات ابزارسازن، مقاله مهمی که توی آنتروپولوژی رخ داد، انسان اولی و انسان ابزارساز، اون ابزارساز حیوانه، حیوان ابزارسازن. سمور صد میسازه، صد ابزار دیگه. یک از خونه که فامیلی ما درخت رو انداختن، کلاغه بوتون آرمه کار کرده بود. بوتون آرمه میدونید چیه دیگه؟ بوتون آرمه میلز و سیمان و اینها، این دوتا با هم دیگه اینقدر محکم میکنه. این چیزش لونه شو با مفتول به چیز زده بود، خاک ریخته بود روش، آبم اومده بود بوتون آرمه کار کرده.
پیشرفت
نه، سب کنید نکته بگم پیشرفت یعنی تجربه میکنه. دقت کنید، تجربه میکنه، درس میگیره، ابزار میسازه. اما فرق اصلیش که پیشرفت نداره، زندگیشون عوض نمیشه. پیشرفت منظورش اینه، این است که حیوانات انتقال تجربهشون فیزیکاله. یعنی چی؟ اصلا اونی که موجب شد انسان ها رشد عظیم بکنن این است که علم ماها عمدش مدیون زبانه. ندارن اون زبانی که من دارم میگم. بذار تمام کنم عرضمو. الان میگم دیگه، تو تمامش کن اصلا. ببینید زمان اون نیستش که انتقال تجربه بکنید. زبان اون است که بدونی که حضور داشته باشی انتقال تجربه بکنید. این کار کرده اصل زبانه. یعنی چی؟ یعنی شما مینویسید، برای همین است که علم بالقلم، مینویسید دیگری میخواند. علم شما اصلا از کی بشر شد؟ همین بشر تاریخ داره، اول که بشر تاریخ داره، دوره ما قبل تاریخ بالا ناندرتال هاست. بشر با تاریخ گره خورد. تاریخ یعنی چی؟ یعنی جایی که ثبت شد. همین که ثبت شد انباشت علم حاصل میشه، انباشت علم منجر به پیشرفت میشه. یعنی ماها اگه قرار باشه هر تجربی ترین عالم تجربی، زیست شناسی، فیزیک، عالم تجربی دیگه، هر دانشمندشو برید سراغش، اطلاعات ذهنی این رو لیست کنید رو کاغذ، بالای 99.9% از اطلاعاتش محصول تجربه، برهان و شهود نیست، محصول زبانه.
از کجا بدونید توی حیوانات نیست؟ الان مثلا همین دلفین
ها ارتباط دارن، کدومشون تونسته به یه دلفینی که نیستش مطلب برسونه؟
از کجا میدونید؟
خب کو؟
الان مثلا دلفین ها خیلی زبان پیچیده،
زبان پیچیده، ارتباط و انتقال من نمیگم،
و این تجربیات و انتقال
انتقال غیر فیزیکال کو؟ غیر فیزیکال یعنی چی؟
دیگه
اصلا اتفاقا تمام بحث نوشتنه. یعنی میتونه
شما
نگاه کن، اگه قرار باشه بشر با همین اطلاعات ما باشیم، زبانمون زبان فیزیکال باشه فقط، یعنی همین زبان ادایی که شش
میگه، ممکنه کلا علامت گذاری کنه،
همون علامت گذاری چیزی
که فیزیکال میمیره بعدش علامتش بهرمند،
علامتش کاملا دلالت طبیعیه و نقطه همین اتفاقه. دلالتی که توی زبان کلاغ هست حیوانات هم دارن اشتباهی مید، دقیقا اینه. نماد رو درست نفهمید به خاطر که تمام ژست ها برمیگرده به نحوی دلالت طبیعی، دلالتی که طرفین حضور دارن توافق میکنن و بینشون باقی مونه. برای همین دلالتی که طرفین نشته باشن نیست. پتانسیل عظیمی که زبان تو انسان ها داره قرار داده. قرار داده یعنی چی؟ این آزمایش زیست‌شناسی مفصل انجامش دادن. بچه انسان و میمون شروع کردن آموزش. تو آموزش های تجربی سرعت یادگیری بچه میمون خیلی بیشتر از انسان بوده. جدی این چیزا ها، یعنی وقتی که یه کاری درست بکنه، یه ابزاری بکنه، تو آموزش های تجربی رسیدن به ساحت زبان بلافاصله عقب افتاد. زبان یعنی چی؟ یعنی به طور مکانیزمی که با قراردادهای من مطلب رو بگیره و منتقل کنه.
اونم ضعیف‌تره، نه اینکه
نداره، اصلا نداره. نداره به معنی واضحه. چرا؟ شاهد واضحش اصلا همون پیشرفت که میگیم پیشرفت بلا واضحه با تکنولوژی گره میخوره. هیچ حیوانی نظام جهان رو به هم نزده. تنها موجودی که نظام محیط زیست رو تغییر داده انسانه. تغییرایی که اونا میدن کاملا قریزیه.
یکی نیست. سریع‌تر توی انسان.
نیست.
سریع‌تر تغییر سریع.
نیست. یعنی شما بگردید سمورهای جهان رو از زمانی که تا ثبت شده. چرا نیست؟ آقا شما یا علم ندارید برید زیست‌شناسی بخونید، برید باستان‌شناسی بخونید. اینقدر اینا کار کردن روی زمین‌ها. گفتم خوبش اینه که من جای دست گذاشتم خود دادای انسان‌شناسا رو من دارم میگم به شما. یعنی اصلا بدوی ترین جوامعی که نمون از سراغشون زمان دارن. حیوانات عالی ترین حیوان زبان که دارن میگم چیه؟ گفتم شرطش این است که انتقال غیر فیزیکال بکنه. یعنی حیوانات سیگنال میدن، با سیگنال یه مطلب خیلی دقیقی رو منتقل میکنه. این هم از فیزیکاله.
غیر فیزیکال منظور تو من نوشتن علامت گذاری
علامت گذاری که از جنس نوشتن باشه، نه علامت گذاری که دلالت طبیعی باشه. چرا همینه؟ همین است. شما برید بخونید. آقا اینا بحث کردن نداره. برید کتاب انسان شناسی بخونید.
آقا ببخشید.
اصلا تاریخ انسان است که تاریخ داره. حیوان تاریخ نداره. تاریخ معنی دقیق کلمش دارم میگم.
تاریخ معنی یک نوشتن علامت و این
تاریخ یعنی که بتواند داشته باشد به قبلش مراجعه کنه، از قبلش درس بگیرن. موجوداتی که ندارن رو بدونه چیه. ما میدونیم انسانات اون ور جهان چیکار دارن میکنن. ما میدونیم انسانات 100 سال قبل هیچ کلاغی نمیدونه کلاغ 100 سال قبل چیکار داره میکنه. مگر اینکه کلاغ به کلاغ این مادر بچه به هم منتقل کرده. با ایران نمیشه. همین نکته اصلیش اینه. اطلاع خودتون رو بگید، در نظر بگیرید. به حرفا گفتن خودتون برای خودتون امتحان کنید. اگه فقط و فقط بخواید بدون زبان به این معنا که گفتم علم یاد بگیرید، هیچ یاد نمیگیرید. دانشمندترین دانشمندان 99.9% اطلاعاتش محصول زبانه. برای همین است که شما تجربی ترین آدم هم که باشید حتما باید یه عالمه مطالعه بکنید.
فرض کنید انسان نمیتونست بنویسه علامت بذاره، همین که میتونست منطقه کنه سینویسی کنه رو پیشرفت میکرد قطعا. ولی خیلی
حالا دیگه من حالا مسئله رو گفتم دیگه، حالا شما دیگه باید میره سراغ دعوای چی داشت. حالا نکته اصلی بحثان این بود که این مثل نمادی که داره میگه اصلا با ژست تفاوت ماهوی داره. نماد ما دلالت وضعیه. دلالت وضعی اقتضاعات خاصی در وجود انسان داره که بتونه زبان رو بفهمه. چامسکی بحثی مبسط داره که میگه زبان فطریه. زبان فطری اتفاق در سر انسان بحث میکنه. ببینید ادله من تو خودم چامسکی نخوندم، یه رساله دکترایی بود، من تو اون رساله بودم، من میخوام تقریر کردش. بله بگم که ادله که میآورده چامسکی برای فطری بودن زبان این است که منطقا چند گونه خطای نحوی ممکنه. اگه نگیم بی نهایت لااقل یه میلیاردی میشه دیگه خطای نحوی. یعنی شما ساختار نحویتون غلط باشه یه رقم خیلی وحشتناکی باید بذاریم دیگه. مثلا چقدر میتونیم خطا بنویسیم؟ مثلا انواع چیز در نظر بگیر، مفعول مطلق، مفعول به، انواع مفعول ها، چیز فاعل، مبتدا، انواع چیزا شو در نظر بگیرید یه تساوی ضرب میشه، مثلا میشه لااقل میلیاردی میشه حداقل. در اون دو رقمش اون بنده خدا گفت، چون تقریبا 10 12 سال قبل من درس میدم یادم نیست، فکر کنم گفت 64 مدله. رقم اصلا قابل مقایسه نیست. بعد تغییر کاملا باش دادای تجربی اثبات شده ها. یعنی هر خطایی تو هر زبانی رخ میده توی زبان دیگه درسته. زبانای بالفعل بشری ها، یعنی ساختارهای نحوی رو به بشر داده اند. تو که میگه دفاع میکنن فطری بودن زبان. و بشر چون ساختار نحوی داره میتونه زبان داشته باشه. اون حرفش تو این فضاست. بحث ما سر این است که زمان یه اقتضایی دارد که میتواند نشست فرهنگی انجام بدهد. اون بحث که تو ته نشستا داشتیم توی یکی از اینا یادم کدومش بود، مانهای بود که بود که میگفتش که فرهنگو ته نشست میکنه، ته نشین میکنه. حیوانات نمیتونن فرهنگش رو ته نشین بکنن. یعنی میتونه به این بغل دست خودش میتونه یاد بگیره، باهوشه، میتونه خیلی چیزا رو یاد بگیره، اما نمیتونه یه کاری کنه که نسل های بعدی بفهمن. فوقش به بچه خودش میتونه یاد بده، اما بیشتر از این نمیتونه. اون بچه رو باید بچه خودش یاد بده دیگه، نمیتونه به کسی که فاصله فیزیکی داره بهش یاد بده. برای همین است که علم حیوانات گسترش پیدا نمیکنه، دائما همون نوسانات خودشو داره. هی مرتب میاد میره، میاد میره، میاد. تو انسان هم اگه وضعیت این بود هیچ روش نمیکرد. برای همین است که گفتم تاریخ رو کاملا زبان گره میدارن. خب من حالا خیلی از بحث خودم دور شدم، اینو میخواستم بگم. من خودم اشاره کنم به نقد میید که بعد وارد بحث خودم بشم. عرض من این است که نمیتونه دفاع کنه از نماد به معنای انسانی بحث. این اگه انسان شناسی بخونید واضح میشه. برای من که واضحه، گفتم کسی که این آنتروپولوژی انسان شناسی منظور آنتروپولوژی ها، آنتروپولوژی بخونید واضح میشه که زبان چیزی است که حیوانات ندارن. زبانی که من دارم الان بعد فرهنگ دیگه، یعنی اصلا فرهنگ محصول زبانه. فرهنگ غیر از عادته، حیوانات عادت میکنند، اما تنوع فرهنگی مال انسانه. چرا تنوع فرهنگی داره؟ چون میتونه تجربه برساخت داشته باشه، نه تجربه واقعی. حیوانات همه تجربهشون تجربه واقعیه، اما شما میتونید خودت رو بذاری جای اون. چی رو بذاری جای اون؟ جایی که هیچی ازش تجربه نداری. این حالا نقد مید بود، برای همین به نظر نقطه، یعنی پاشنه آشیل بحث مید این است که نماد رو نمیتونید دلالت وضعی رو شرح بده. دلالت وضعی با این توضیح گفتن زمان شرح نمیده. حالا این چیز من نخوندم، این دوستان گفتن. دریدا ظاهرا از متفکرین چیزی که قائل است که اصل زبان نوشتن است. تلقی عقل ما اینه که اصل زمان گفتن است. اون به جد دفاع میکنه که زمانی که نوشتار نداشته باشه نداری. حالا من نمیدونم شاهد تجربه اشتباه نه، مثلا زبانی در جهان من نخوندم، اما گفتم دیگران گفتن، من نقل میکنم که زبانی نداریم که نوشتار نشه.
نوشتار نداره، ما فارسی مینویسیم، نیست دیگه الان نیست.
این که یک زبان از بین بره که از بحث ما خارج، محل نزاع ما خارجه. یعنی زبانی
زبان ترکی از بین رفته
ماکسیمم. خب شما که زبان متنش متنش فارسی ترکا یک زبان با حروف عربی مینوشتن، بعدش اومدن با حروف انگلیسی نوشتن تو ترکیه. این که نفی زبان نیست. بعد زبانم که داریم میگیم تو این ساعت های آخر دم نزدیک که نمیگیم، تو شکل گیری اصلی زبان داریم میگیم زبان هندو اروپایی.
حالا دیدی یه چیزی گفته، شما چرا دفاع میکنید؟ حرفش
درست نیست. زبان ترکی ها، اون جمله که آقای کنوبلاخ داره که من گفتم جمله مهمیه تو بحث ما، ایشون وقتی میخواد نماد رو شرح بده، صفحه حالا بعدا خودتون برید بخونید، میگه توان موجود در نشانه ها، این عبارت برای محل بحثمه، میگه توان موجود در نشانه ها این امکان رو به انسان داد که زبان داشته باشد و چه کند. معرفم این است که این جمله رو بیاید شما بلاز فلسفی گیر بید بهش. نشانه توان داره خودش یا انسان است که نشانه را نشانه میبیند؟ حرفا معلومه؟ یعنی این نشانه است، مثلا شما علامه رانندگی، این تابلوه یه توانی داره یا من انسانم که از این تابلو چیزی میفهمم؟ این کامپیوتر که جلوی ماست، این کامپیوتر تمام داره یا منم که از این
رنگ
چی؟
نه
میخوام اینو بگم، من این تیکه شما بگم، میخوام این فضای ماتریالیستیشو بگم، بگم ببین این داره میخواد شبیه مید معنا رو که مال نماده ببره به توان موجود در نشانه. نشانه فیزیکاله، نمادها فیزیکال هن دیگه. فهم نمی کنه، مطلقشو داره بحث میکنه. من خواهیم شو تو هم نشانه جایی که نشانه داریم، دود، بعد دود خودش نشانه از آتشه یا برای فاعل مدرک نشانی از آتشه؟ بالم اینه، یعنی خودشه یا این توانه توان فاعله؟ بعد مخصوصا بری سراغ نمادها، شارف سراغ نمادهای طبیعی. نماد طبیعی رابطه علی داره با خودش، اما وقتی شما نمادهای قرار دادی اصلا چی میتونه نماد بشه؟ یعنی واقعا فرق داره ما به اضافه رو اینجوری بنویسیم یا اینجوری بنویسیم؟ یعنی این مثلا فرقی به اضافه رو اینجوری بنویسن نمیشد؟ محال بود اصلا این، یعنی این علامت توانی داشت که این یکی علامت نداشت؟ یا نه این توان مال انسانه؟ تونستم اشکالو برسونم؟ یعنی من حرفم اینه، میخوام اعتماد خود اینو خوب جای دست داره. من مؤید بحث منه، صفحه 223 اون جمله‌شو بخونید، دست می‌ذاره می‌خواد دیگرش داره اینجا میگه آقا این حرفو همینه، این توان کجاست؟ توان قابلیته. شما یه وقت قابلیت تو امور طبیعی می‌بینید قبول، دود قابلیت دلالت بر چیز داره، به حیوان دلالت می‌کند، اما این توان از کجا تو نمادها وارد شد؟ برای همین عرض من این است که فضای معنا رو نتونستن شرح بدن. خب این تا اینجا فضای نقدم تموم، برم سراغ فضای ایجابی. تو فضای ایجابی
برداشت که ما از نمادهای مختلف برداشت مختلفی که از نمادها داریم هم دلیل ان حرف باشه.
بله، یعنی اصلا ما اینکه می‌تونیم اصلا نمادهای مختلف ایجاد
کنیم، اصلا قوانین اول اصلا ما یه جا دود می‌بینیم، علامت آتش چیز می‌دونیم، جنگل مثلا می‌بینیم، یه جا دود می‌بینیم، الان مثلا ترکوستا رو میدن، فلان رو میدن.
این یه مثلا میگم بعضی وقتا هست که دلالت طبیعی، دلالت طبیعی حیوانات هم ما شریکند. یعنی بعد ممکنه دودی علامت آتش باشه، ممکنه دودی علامت آتش نباشه، علامت مثلا نمیدونم یه ماشه خراب شده باشه. به قولشون حیوان اینو میفهمه که این دود آتش، یعنی حال بعضیشون ها همشون نمیدونم بفهمیم. یعنی این که دلالت طبیعی باشه تو حیوانات هم مشترکه. من محل بحثم تو دلالت برقیه. یعنی چی میشه که یک چیز واحد در آن واحد 50 تا قابلیت پیدا میکنه؟ اصلا چرا آب تو فارسی این معنا رو میده، تو انگلیسی هم این آب یه معنی شاید داشته باشه، آب آب که دارن آب میگن یه معنی داره میده، چرا این آب این تلفظ آب این توانو داشت؟ یا نه این انسان ها بودن که این توانو تو این پیدا کردن، تونستن برسونن. خب یعنی توان قرار داد کردن، مفهوم اینه، قرار داد کردن خود یک توان بسیار عظیمیه. حیوان توان قرار داد کردن به این معنی نداره، بلکه به این معنی دیگه داره که اگه برسم اونو وارش میشن. خب حالا من نکتم چیه؟ من چون وقتمونم کمه، ببینید افق بحثم، حالا خود مسئله ما حلش معلوم نشه، لاغل بدید من با چه مکانیزمی دارم میرم. این بحثی میخوام بگم سطح تعیین با انسان در سطح کنش فراتر باشد، این فراتر است با چه مدلی که تو ذهن من از رفتم سراغش، این است که ببینید پوزیتیویست ها ما یه رفتاری داریم، پوزیتیویست ها این روی فیزیکش خواهد خلاصه کردن، تفسیری ها اومدن نشون دادن یه چیزی دیگه داره مثل معنا، که من حرفم اینجایی بودش که معنا رو نتونستن شرح بدن، اما همچنان بحث ما تو کنشه. این تمام توضیحات من تا یه تو فضای کنش ها بود، کنش های زبانی. یعنی میگیم این کنش زبانی هم فعلیه، دفتاریه، صوتیه، مثلا نوشتنیه، هم معنا داره. اون نکته بحثم اینجاست که آیا ما میتونیم معنای بدون کنش رو توی فضای انسانی بحثش بکنیم؟ اگر ما تو فضای انسان شناسیمون معنای بدون کنش، کنش در رفتار منظورم ها، تونستیم ساحتی از رفتارم نه، ساحتی از اراده های انسانی رو بیاریم بذاریم جلو که توی این ساحت معانی حضور دارن، رفتار حضور نداشته باشه، اما ما به درکی از انسان میرسیم، به ساحتی از انسان میرسیم که تو اون ساحت ما میتونیم بدون این که اصلا کاری با رفتار داشته باشیم انسان رو تحلیل کنیم. کاری نه هیچ کار نشه، یعنی که قوامش درگیر رفتار نیست، یعنی مؤلفه‌های دیگری در تحلیل انسان وارد میشود. این خوبه کجا اینو میتونیم داشته باشیم؟ من اینو تیزبار میگم، انتظار ندارم قبول کنیم، فقط دارم تیزشو میگم که ذهنتون درگیر بشه که بعد برم سراغ بحث خود صد تحلیل کنش. یه مقدارش تو مقاله گفتم بحث فطرت در قبال غریزه، من تو اون الان میخوام بگم خیرتون میکشه. با یه مثال میگم، تو اگه خواستید مفصلش بخونی تو یک کلاس استه مفصل تر بگم، الان ساعت میاد کردم که اون یکی بحثش مفصل و خیلی مونده نمیرسم، تو یک کلاس کم بیشتر توضیح دادم، ولی حالا فعلا با مثالشو میگم. کاملا درون دینی دارم بحث میکنم، فعلا از معارف دینی استفاده میکنم برای رسوندن منظورم. ما در انسان ها یه ذات داریم، یه صفت داریم، یه فعل داریم، تو هر چیزی میتونیم بحث رو بکنیم. انسان ها یه ذاتی دارن، یه صفت دارن، یه فعل دارن. شما میگی مثلا طرف این کار رو کرد، اون کار رو کرد، میشه افعال که مهمترین بحثی که افراد میکنیم. در این حال تو فضای خودمون بگم که راحت تر باشه، یه افعالی انجام میدن، یه ملکات دارن، ملکات چون غیر از خود افعاله، ممکنه کسی ملکه راستگویی داشته باشه اما الان دروغ بگه، میشه نمیشه؟ فرض داره دیگه، یه ملکه دروغگویی داشته باشه این برش راحت تره، ملکهش دروغگویی باشه الان راست بگه، معلوم این حرف؟ یعنی این تفکیک صفت از فعل. به همین ترتیب ذات هم با ملکه فرق داره. حالا چه فرق داره؟ فرقش سنگینه، ولی اجمالا میدونید چون ملکه صفت ماست، صفت قوامش به یه چیز دیگه است، معلومه این حرف؟ خب حالا من با یه فقط یه سه دسته حدیث منظورم میرسونم که میخوام بگم این سه دسته حدیث رو دارم میارم. علتی که این حدیث رو دارم میارم اینه که من دو تا دردایا دارم، یکی این که این تفکیک رو بهش تفهیم کنم، دوم این که تفکیک رو نبرم تو فضای فلسفی انتزاعی محض. یعنی بریم آقا الان من راحت بگم روح انسان تجرد روح مجرد غیر از صفتشه، اینو میتونم بگم شما من معلوم شد، اما این ثمره نداره برای بحث اجتماعی ما. از این جهت این مثال رو رفتم. ببینید شما فعلا همه طلبه آخوندید، میرید منبر، یه دسته احادیث هست که به هر آدمی میتونی بگید احادیث ناظر به فعل، گفتن اینا شرط اینا نمیخواد. مثلا شما به افراد بگو نماز بخونید، معونه ای داره؟ یعنی شما باید ملاحظه بکنید که به افراد بگید نماز بخونید، نه خوب نیست بگید نماز بخونید. دروغ نگید، کمک کنید به دیگر افعال، معلومه ها؟ یکیش بگم یکی خیلی معلومه، یکی معلومه ها. اما یه دسته از احادیث هست چون ناظر به صفت و ملک است نمیتونی هر جا بگی، باید طرف سطح درکش بالا اومده باشه بتونه تمایز این دو تا رو بفهمه. اگر تمایز رو فهمید به خاطر این اینو سوء استفاده نکرد میتونی اینو بگی. مثلا چی؟ حدیث معروف همتون شنیدید، میگه لا تنظروا الی کثرة صلاته و کثرة صومه بلکه انظروا الی صدقه و اداء امانته. ها اینو به کی میتونید بگید؟ میتونید به آدمایی که نماز نمیخونن اینو بگید؟ منظورم معلومه. چرا نمیشه به اینا گفت؟ چون حدیث نمیخواد بگه نماز نخونید، چون اینو به اون آدم بگید میگه آ من میگفتم نماز نخونید، و به خود حدیثم میگه چون الان دید تو فضای عامیانه خیلی شایعه دروغگویی و اینا رو ول کردید، همه تو نماز اینا چسبیدید به حجاب کردید، دیدید حرفا رو میزنن همین استدلالی. شما میدونید این حدیثو به این جامعه نباید بگی. به کی میگی؟ کسی که نمازشو میخونه. بعد به این آدم میگی آقا جون انسان ساعت‌های مختلف داره، این نمازه برای اینکه صفت تو درست بشه، اگه این زیاد شد اینجا تغییر نکرد خیلی امید نبند. حرف معلومه؟ توضیح که نمیخواد بگی بیشتر
اینا خب. من حرفای مفعلیاتون
چه؟
کاملا قابل فهم.
خب حالا اما دسته سوم که کمتر قابل فهمه حدیثیه که اگه من این مقدمات رو نمیگفتم عادی میگفتم اغلب این طلبه ها فضل بو علل جدال میزدنش به دیوار، دوی مقدمات هم باید تری بشه تا این حدیث رو نزنید. یعنی شما این خیلی به طلبه ها راحت نمیتونی بگی، این دسته دوم به طلبه ها میتونی بگید، اما دسته سوم باید خیلی رو ملاحظه بگید. اونجایی که میخواد بگه صفت هم مهم نیست، ذات مهمه. کجا؟ آخر علل و شرع حدیث آخرش. طرف میاد سراغ امام میپرسه که رابطه ایمان و عمل صالح عمل چیه؟ حاضر همین پاسو به ما بگن چی میگیم؟ میگیم آقا که ایمان داشته باشه عمل صالح میکنه، گناه بکنه ایمانش از دست میده. همین رابطه عادی که حضرت همین شرع رو میده. طرف که عجب. حضرت که ممت عجب تر. میگه به خاطری که یه عده ایمان دارن توی فضای احادیث میدونید ایمان حالا محل بحث من که میگم مقام ذاته ولایت، این که مفروضات دارم میگم جلو خب هر کی ولایت داشته و ولایت هم معنی خاص داره. میگه این طرف میگه یه عده‌ای هستن من سراغ دارم ایمان دارم، اما شروع میکنه یه چیزایی میگه که شما خیالت راحت چه مشکلش تو فعل نیست، مشکل تو صفت هم هست. یعنی مثلا دارم میگم ببینید یک کسی یک بار شهوت رانی بکنه بهش نمیگن شهوت رانی، اما یک کسی که اهل زناکاری باشه بهش میگن ملکه شهوت رانی داره. حالا برید روایت رو بخونید، میگه اینا اهل زنا لواط دروغگویی میشوره همینطور پشت رو ردیف میکنه هستند و اینا شما که گفتی پس اینا همشون ایمان ندارن دیگه. حضرت میگه صبر کن استون کن، از کجا گفتی که ایمان دارند؟ میش ادام کنن میگه نه اگه پای ولایت شاه بیاد جلو تیکه تیکش هم بکنی دست بر نمیذاره. حتی اگه به کوری چشم دشمنان هم بندن به کوری چشم دشمنان اسلام گناهان اونا رو بریم بگیم برای اینا ثواب اینا رو میدیم به اونا. یعنی طرف جدی شوکه میشه این چی میگه؟ این قرآن میگه قرآن هم چه میزنه؟ میگه نه یک آیه ده آیه از ده دوازده آیه براش میخونه.
روایت مشکوکه
ها،
روایت مشکوکه
خیلی نمیشه. گفتم دیگه اصلا شما برید فضل طلبا بگید پس میزنن. چرا؟ بله چند تا آیه میخونه حضرت، هفت هشت آیه میخونه که این همش معید منه، یحملون اوزارهم و اوزارم من اوزارهم، و آیه دیگر میخونه. بعد نکتش این است، من گفت تعلیلش این است، مقام ذات غیر از مقام صفته. اگر کسی تو مقام ذاتش درست بود، اینجا که مثال رفتم ساده بودش، آیا میشه کسی مقام صفتش درست باشه گناه بکنه؟ آره میشه. میشه کسی شهوت ران نباشه یه بار شهوت زنا بکنه، حتی زنا بکنه یعنی ملکه شهوترانی نیست توش، درسته منظور رو برسونم؟ دروغگو نیست اما یک بار دروغ بگه. همون گونه میتواند ذات کسی خوب باشه ملکه غلط داشته باشه. اون وقت گفتم این حدیث رو که داره حدیث دیگه بریم برای همین هستش تو فضای روایت از این طرف که کسی مؤمن باشه امکان نداره تو جهنم خالد بمونه. اما برزختون با خودتون دیدید فضیره با دیگه برزختون با برزختون با خود یعنی چی؟ یعنی برخیاتون فعلتون رو باید صاف کنیم، برخیاتون ثباتتون رو باید صاف کنیم، کلی باید رو کباب بتون بکنیم، آتیش بزنیم تا اینا چیز بشه، صاف بشه. اما اون ذاته و کافر امکان نداره تو بهش بره. به ایشون به کسی که این دوتا درد نکرده، یعنی کسی ابتدا رو که شما اینو بگی این ثمرات میشه آقا جون بعد ولایت داشته باشه هم غلط خاصی بکنی بکن
نشاط فرد این حدیث رو چیزی که من میفهمم و هر کی بگی
با این توضیح من
این بدفهمیه رو داره
توضیح من به نظر بدفهمیدم یعنی حضرت این حدیث رو بعد کنار حدیث دیگه بذاری که بگو برزخ با خودت حدیث دیگه بذاری که مواقف قیامت داری شیعه هر تو کدوم موقفش گرفتن نجاتش دادن یعنی که این حدیثه داره یه نقد یا یه بحث داره چی؟
نفی
عذابشون رو نفی خلود رو میکنه یا هم گنگ که
مثل اینه که به طرف کرونا بگیری من دواشو دارم بله دواشو داری پیدر یورو نرم
بوده برای شهر بدی براش وگرنه خیلی عدیه یک میگن اون بعد تنبیه مرتکب میشن یه نقدی که من با آقای پناهیان داشتم آقای پناهیان نمیدید یا نه تادبیه چند سالی افتاده توی این موضع که صفات و اخلاق اصلا مهم نیست فقط و فقط فعل مهمه نمیدید بحثش میانم توی تازه در این موضع اصلا تو دین در باره اخلاق هیچی نداریم همه اخلاق برای خلقیات همش در باره اعمال داریم این از این وره باب افتاده نیست که مولا صدر از این ورش افتاده با اجازه آقای حسن مولا صدر رو
حالا اسدی هم
آقای مولا صدر رو آقای مولا صدر که نمیگه
اخلاقات
اخلاقی رو
ملکات اخلاقی که به معنای شخصی
بوشه نشینی حالا حالا بلا بحث بکنیم نه چون من با یکی از این کسی که مسئول ترجمه آثارش بود یا من بحث داشت مفصل اینا بحث کردن کدای آوردن من بحث میشد خواهم هی مرتب کداشو میابرد من بلا دارم لاغت درست فهمیدم حالا محله اصلا این نیست مولا صدر از این ور بحث افتاده حالا ایشون ناراحت نشه اینکه تو فضای مولا صدر وقتی داره بهشت و جهنم رو شرح میده بروز ملکات میگیره میگه جهنم بهشت اونجاست که ملکه‌ای که شما به خود بردی اونجا بروز پیدا میکنه بعد اشکال پیش میاد که افعال چی تو فضای مولا صدر اون مقدار که ما خوندیم حالا این مسئله ممکنه مثال رخ پیدا کنه براش مقدار که ما خوندیم مولا صدر میتونه ملکات رو شرح بده توی قیامت تجسم اعمال اما نمیتونه تجسم اعمال تو افعال رو شرح بده من به نظرم میاد که دو طرف باز هم اینه یعنی دو سطوح مختلف انسان تو سطوح مختلف هم ذات ما یه چیزی به ازاش داره هم صفات ما یه چیزی به ازاش داره هم افعال ما یه چیزی به ازاش داره برای همین عذاب و ثواب برای هر سه تاش هست اینا سه تا ذاته عذاب و ثواب برای چی دارم میگم میخوام بکشم تو فضای افق اجتماعی یعنی چی وقتی میگم عذاب و ثواب عذاب و ثواب که فقط یه امر قراردادی نیست که هر چی هستش تو اینجا داره خروجی داره میده به ما یعنی اگه شما خود انسان رو تحلیل کنید میتونید تو افق افعالشون تحلیل کنید تو افق ملکاتشون تحلیل کنید تو افق صفات ذاتشون تحلیل کنید تو افق اینا تحلیل متفاوت میشه مثلا چی مثلا آقا مؤمن فاسق بهتره یا کافر صالح چرا دست خیر روشن فکر را بدید میگن کافر صالح آمین ها ایشون هم یک روشن فکری حاضر در استودیو چرا اینو میگه به خاطری که تفکیک نتونسته بکنه بین ذات و فعل توی کافری که مهم نیست توی ادبیات کافر هم که دارم میگم منظورم کافر قرآنی ها نه کافر فقهی تو قرآن دارم میگم کافر قرآنی کفر قرآنی کفر قرآنی خالدی نفی ها امکان بهش رفتن نداره کفر چرا؟ کفری که نقطه مقابل ایمانه ایمان امکان جهنم رفتن نداره منتها عمل یه ساحت دیگری از وجود انسانه برای همین از کافر عمل خوبش سرابه عمل بدش که ظلماته آیه سوره نور میگه که ظلمات فی بحر لجب این عمل بد کافره عمل خوبش چیه؟ که سراب بقیه عملش خوبی یعنی خوب نشان میدهد اما چون ذات خرابه فجعلا همان منصورا پودرش میکنه هیچی برش نمیذاریم بمونه چرا؟ چون این ذات اقتضا نداره این ذات اقتضا نداره این تو دنیا کارکرد نداره چرا داره؟ این حدیث خیلی قشنگه ذیل همین آیه جعلا هوا منصورا روایت داریم روز قیامت کسی رو میارن علیهم ثیاب اون کلقباتی خواستی جستجو کنید این کلمه کلقباتی رو بزنید پیدا میشه حدیث این کلمه کمپار قباتی قبط مصره قباتی پارچه های مصری حریره که انقدرش شفافه انگار داره نور میده. توضیح اینو گفتن. میگه اینا لباسی بر تنشون از کلقباتی. وارد محشر میشن، خطاب میاد کن هوا منصورا. خیلی به نظر این حدیث معنی داره. معنیش این است که یه عرصه ای اینا اومدن با لباس. یعنی یه آدمی چشم برزخمین داشته، هنوز افق قیامت وارد نشده، اینا رو خوب میبینه. قرآن میگه که قدم نا الا ما عملو به عمل، نه که عمل نکردن، بعد فجعل نا هم منصورا، پودرش کردیم، نه که عملی نکردن. حبت عمل این غیر از نبودن عمله. یه بار شما که عمل ریاکار، عمل ریاکاری که حبت نمیشه، عمل ریاکاری کار نمیکنه. یه بار عملی انجام میدی حبت میشه. حبت یعنی چی؟ یعنی این افق رو این داره اثر میذاره، این افق رو این اثر میذاره. اما اثرش چقدر اثر تامه که بگیم حالا که این هست پس دیگه یکی نیست؟ نه. اما بگم یه اشتباه تو فضا اجتماعی شما بخواید جامعه رو تحلیل کنید، شما پوزیتیویست باشید میتونید تحلیل کنید. آره میتونید تحلیل کنید، چون رفتار یه نکته داره برای شما، علیت یه نکته داره. تفسیری باشه میتونید تحلیل کنید. آره میتونید تحلیل کنید، چون صالح و فاسد اثر کاربردی داره. حرف من این است که ما یه ساعت دیگه داریم موضوع صفات، یه ساعت دیگه داریم موضوع ذات. این ساعتا هم تحلیل دست ما میده. برای همین تو مسئله جامعه دینی الان پرانتزی باز کردم که جامعه دینی مهمترین مسئله‌اش عمل صالح نیست، مهمترین مسئله‌اش نفاقه. شما بدون نفاق رو شرح بدی و منافق از کافر بدتره. این دو جمله میگم تو مهمونام اگه شوک بدم به مخاطبم اینه. یکی اینکه کافر بدتره یا منافق؟ منافق اینو واضحه. دو، منافق تو جامعه دینی دیدم شرکت جامعه گفت جامعه دینی. نتیجه اگر دین بیاد تو جامعه آدمای پیدا میشن از کافر بدتر. این تحلیل جامعه دینی یعنی شما بتونید افقی داشته باشی که با این افق حالا من تو دادم کوتاه می فقط یک بار میگم. برای همین است که چون ما همچنان بحثمون همیشه تو این دو تا ساعت نگه داشته، این ساعت رو باز نگردیم، نمیتونیم عمر رو دستش رو کنیم. هی میخوایم عمر رو بیاریم تو این ساعت رو شرح بدیم. نمیشه. چرا نمیشه؟ چون حالا اون بحث تو مقاله فتا کرد، چون عمر تو ساعت فطرت داره رفتار میکنه، نه تو ساعت غریزه. ساعت غریزه ساعت حیوانه، ساعت فطرت ساعت انسانه، انسان عالی و انسان خیلی بد. یعنی چی؟ یعنی شما میخواید عمر رو با غریزه شرح بدید. منفعت طلب بود، جاه طلب بود، تجملگرا بود، حکومت رو برای بچه‌اش نگه داشت. به این معاویه دستش رو میشه. چرا؟ چون معاویه تو ساعت غریزه داره رفتار میکنه. منفعت طلبه، جاه طلبه. خلاصه شما میتونید موشه شروع کنید تو تاریخ. حالا برای همه نه، ولی خیلی از اهل سنت قائلن. ولی چرا عمر رو شروع کنی؟ چون هر چه خوبی داری داره. یه بنده خدا میگه آقا بیچاره عمر بچه‌اش بود که رقیب حضرت علی بود. اگه حضرت علی کنارش نبود یادم بدی نبود. نه تجملگرا بود، نه دنبال قدرت بود. قدرت به بچه خودش نداد. او این چقدر آدم خوبیه. تو روایت چی شعری میدند عمر؟ چی میگن تو توضیح اینا؟ مشکل اینا با اهل بیت چی بود؟ میگن حسد. حسد صفت خاص ناظر به ذاته. شاهد فقهی بیارم برای تو قشنگه. واضح‌ترش نفاق، اما حسد رو میگن. تو فقه حسد، خود حسد گناهه؟ گناه نیست. حسد به این بدی گناه نیست؟ نه، چون از جنس فعل نیست حسد. حسد افق صفت یا ذاته؟
صفت یا ذاته.
حالا این گیر داره بحثش، برای همین گفتم این یا بود.
فرض اولش ذاته.
بله.
بله.
چی؟
صفتی که
ناظر ذات رو تعیین خاص داره.
ذات رو کلی تو حوزه ولایت.
بله. برای همین است که ولایت با حسد درگیر
میشه. پذیرش و عدم پذیرش ولایت که بخش عمده‌ش هم اختیاری نیست.
همش اختیاری، اون ولایت که من در میگم اختیاری، برای متعلق ایمانه.
ما قبل دنیا رو در نظر میگیریم.
اون یه بحث دیگری داره غیر از این بحث.
الان من در خانواده مسیحی به دنیا اومدم، ولایت ندارم.
نه معلومه زرتش باشه کسی که خانواده مسیحیه.
یعنی چی الان؟ من نفهمیدم.
حالا وارد بحث.
نه اتفاقا اونجایی که گفتید منافق صالح یا مؤمن
کافری که دارم میگم کافره، نه جاهل قاصه. گفتم کافر قرآنی. ببینید تو ادبیات قرآن یه ناس داریم، یه مؤمن کافر منافق. ناس غیر از مؤمن کافر منافقه. اشتباه که افراد دارن ناس دسته، ناس دسته نیست. ناس انسان‌های قبل از عرض ایمانه. مؤمن کافر منافق انسان‌های بعد از عرض ایمانه. برای همین لزوماً ناس و منافق یکی نیست، کافر یکی نیست. برای ما میگیم تو ادبیات دیری ساخته میگیم جاهل قاصر. جاهل قاصر غیر از کافر قرآنیه. کافر خالد نفی ها، آدم مسیحی کافر خالد نفی ها معلوم نیست باشه. برای من گفتم کافرین شو این کلمات سر جاش بذارید نتیجش در میتونه مؤمن باشه تو مراتبی از ایمان، میتونه کافر باشه تو مراتبی از کفر، اما کافر اصلی جاهل قاصر نیست.
اون وقت نمیتونیم اصلا این مقایسه ای که میکنید مؤمن چون نمیبینم چشمم.
چرا ابو لهبی که خیلی خیر باشه، ابو لهبی که خیلی خیر باشه،
خیلی مواردش کم میشه.
برای همین است که با دو تحلیل گفتم ما شو 3 ساعت برای تحلیل داریم. این 3 ساعت رو باید شناسایی کنیم تو عالم و ببینیم تو اینجا اطلاعات نداریم، تو اینجا اصلا طرف وارد افق ایمان و کفر نشده، برای همین دانه‌ای نداریم برای تحلیلمون. جاهل قاصر نه، یکی هست که وارد شده، فرعون کافره، اون آدم عامیش جاهل قاصره. خب حالا دیگه وارد بحث مفصل میشه. خواستم من فقط بگم، میگم این نکته رو بگم، بگم اگر شما بتونید این افق و این افق رو باز کنید، تو بحث‌های اجتماعی یه عالمه دستتون پره که اونایی که فقط دارن اینجا بحث میکنه دستش خالیه، نمیتونه تحلیل کنه. خب این فاز اول بحثم بود که گفتم ما این سطح تحلیل از انسان داریم فراتر از کارش، برای این دعوای اینا اصلا توی پیاده نمیشه توی این ساعت ما، که من گفتم این در واقع از ایمان از جنس معنای بدون رفتارها خود معنا است، که من گفتم از اون جنس داریم. ساعت ایمان ساعت، ولی نفاق گناه نیست، منافق نمیشه به خاطر منافقیش مجازات کرد، تنبیه دنیوی که ناظر به اعمال انجام داد. حسد مادام که به عمل منجر نشه گناه بالفعل نیست، اما این حسد روز قیامتش بلای سری آدم نمیاره،
یه
خباثت ذاتیه، یه خباثت ذات، یعنی امری تو فضای ذاتش اینو ایجاد کرده. برای آدم باید حسد از خودش دور کنه، اگه حسد بمونه روز قیامت بدبختش میکنه. این نیست که حالا که حسد گناه نیست پس آدم حسود اشکال نداره حسود باشه، یعنی این تلازمی که تو ذهن ما خیلی وقت برقرار میشه، گفتن حسد گناه نیست برای همین اشکال نداره حسود حسود باشه. خب برم سراغ این دومی، سطح تحلیل از کنش.
حسادت اگر در مرحله عمل باعث نشه که کار اشتباهی بکنه، این چرا باید؟
چون تو فضای ذات اختلال وجودی، اختلال وجودی خیلی خطرناکه.
سوران اومده که تا وقتی که شخص گناهی رو مرتکب نشه عملا همش گناه برش نمیشه،
گناه نمیشه، من گناه نمیشه میشه، من کجا میگم گناه
میشه؟
چی؟
تعبیری که ایشون داره
لا بحث، لا بحث، یعنی مؤاخذه علیگرد میشه، مؤاخذه عملی از اون نخواهد شد.
لا بحث خیلی برادر از این دیگه نیست. یه بار از شما میگی که برو ترکش کن، برو نمیدونم این روح تو عوض کن، فلان توصیه میاری.
آیا واقعا واقعا مؤاخذه به لا بحث، یعنی هیچ کاریش نکن اینو بخواد بگه؟
اصلا نمیگه.
فهمه عموم متدینان به دستشون میگه اصلا حسد داشته باشه، حسد خارج نشه، هیچ کاری نکنی مهم نیست. این هم علمای اخلاق دینی که در مورد حسد و علاج حسد چیز نوشتن، همون از خودشون در آوردن، یا این فضای معرفت دینیه.
نه تو حسد خلافه تو مرحله عمل آدم با اشتباه میکشونه، ولی اینکه اینطور صفتی داشته باشه جلوی خودشو بگیره.
دو تا نکته، یه نکته دیگه هست فرمایش شما که گاهی وقتا امر مزاجیه، گاهی وقتا امر یعنی غیر ارادی. اگه حس غیر ارادی بود که از فضای مؤاخذه کلا خارجه. ما حسد داریم میگیم که
چی؟
ذاتی که دارم اینجا بسون ذاتی تو فضای انسان دارم میگم، نه فضای فطرت معالی فطرت هم گفتم بعد بسکوید تو فضای فطرت من دارم ذات رو میگم، یعنی اونجا که اراده به همین اول بس کنم گفتم اراده های ما گاهی وقتا با رفت داره بده بدون رفت داره. بگم فضای ایمان اساسا فضای اراده است، یعنی شما نمیدونی اراده، نه به معنی پرنگستانی که شناخت نداره ها، اراده به این معنی که شناخت خشک و خالی نیست، جنسی هم جنس عمل نیست، یعنی شما باید تصمیمی گرفته باشید اما تصمیم شما از جنس رفتار نیست. درسته گفتن از ایمان اقرار به لسان و اینا، اما اینا علائمش تجلیات دونه. حقیقت ایمان ممکنه شما ایمان داشته باشی دائما تو تقیه باشی، یک بارم به زبان اقرار نکن این ایمان داری یا نه، کسی تو تقیه است و همینطور موردای دیگه اش. خب
متوجه نشد الان فرض کنید من حسادت داشته باشم به شدت،
حسادت اگه به عنوان امر مزاجی باشه از بحث من خارج، اما اگه به عنوان امری که شما حسود شده ایده، یعنی این توی معاملات این رو به سمت شفته ای حتما باید تلاجش کنید، علاج نکنید باید
تلاجش
کنید. حالا دیگه با خاطر فعل ارائه موضوع
حسادت دارم،
حالا این اختلاف ما شما
میشه پیشرفت میکنه، من حسودم دوست ندارم پیشرفت کنم، ولی اینکه بخوام یه سنگی جلو پاش بندازم اینا هیچ این کارو نمیکنم،
خاطر صفات دیگه مثلا خودم رو شرم رو حالا میدونم نمیکنم.
این که حسادت که حسادت که حمایت داره میگه اونجا که حسد اینجوری نیست که ما مثلا از یه کسی یه چیزی میشه ناراحت میشیم، حسد که دارم میگم تو مقام ذات دارم، این که حسد جو میگه حالت گذره اتفاق ملکه هم نیست نشو داره میگه
ملکه من
پیشرفت هر کیو
ببینم این خوش نمیاد
به حالم، ناراحت حسدی که تو بحث خودت داشتی باش همون داشتی با ولی معنا پیدا نمیکنه، مگر این حسد اینجوری
میگه اینا ظاهرا چیزای اونه، شعاع اونه،
مثلا اگه من به یکی حسودی میشم به خاطر حالا یه
اگه حسودی باشه حسودی شوهر اونه حالا من میگم من هدفم توی این بحث منظورم خودم برسونم شما بذارید حسد های نفاق مثال خیلی واضح به نفاق واضح تر بشه
حتی طرف تصمیم بر گناه هم بگیر گناه انجام نده این هیچی خوش نشه
اون تصمیم چون مقام فعل شما اش دارید فوزه میکنید چون خیلی از به نهی من گفتم شما عموم میتونید در مقام فعل حرف بزنید اما همین آیات رو باید ما میگه کلون یه عمل آده شاکلته اینم گفته خلاصه این شاکله غیر از اون یکیست که میگه که نیت کردی عمل میکنی یعنی یه ساحتی داریم ساحت شاکله وجودی یه ساعتی داریم ساعت ملکات اخلاقی یه ساعت اینا ساعت‌های مختلف تعلیم برای این تعلیم برای مهمترین کلیج قرآن نفاقه نفاق این چه تو قرآن بحث میکنه سرش منافق
عمل میکشه
میتونه عمل نکنه
ما فهمیدیم بس عمله
میدونم میتونه یه منافق باشه ساعتش عمل ازش شما نبینید میشه نمیشه فرق داره یا نه
یعنی قصد عمل نمیکنه عمل نمیکنه
یعنی خواهم بینید این عملی که ما داریم بحث میکنیم غیر از اون ساحت هست اون ساحت یک چیز دیگری یعنی نفاقه یک جهتگیری وجودی در درون خود شخصه که این جهتگیری میتونه بروز عملی پیدا کنه میتونه همچی روش مهارش بکنه نسل بگذاره این بروز پیدا نکنه
مبنای این حرف اینه که حکومت نظرمان تجربه فرم نیست تجربه
سازه. و
اگر کسی اینو پذیرو
پس اینا انتظارش و یعنی اگر یعنی شما تو جامعه دینی درگیرید با نفاق خیلی مهمتر از درگیرید با عمل فاسده. برای قرآن این همه در نفاق بحث می‌کنه. تو نفاق هم بحث نمی‌شه پیش می‌شه. حالا نگاه کنید ببینید با این دید قرآن سوره توبه. سوره توبه از اولش تا آیات تقریبا قبلا درودم. اول میره سراغ مشرکین کافر محضن. توی 10 20 آیه تقریبا داره معلوم می‌کنه. بعد میره سراغ اهل کتاب که کافر درجه دو هستند. اینا تو آیه 30 خورده معنی می‌کنه. از 37-8 تا آخر سوره فقط سر منافق بحث میکنه شما نمیدونید چی کار بکنید با منافق یعنی من میگم نمیدونید یه بار میگه که شمشیر تو بلند کن تا بخوای بزنی میگه نه نه اصلا آیتو به علیه به شدت فضای تعامل با منافق فضای پیچیده ایه این ساحت دیگر از انسان دیگه تو بحث اشتباهی باید جدی بگیریدش این عرض من تموم بذارید من این دکتری بگم که مفصل تر بودش موندش بگم نه با اون وقت داریم حتی اولی چند دقیقه که داریم من 5 دقیقه اخروی داریم که میشه نه یا من این درابه کلف سنته ببینید ساحت سطح تحلیل از کنش این نکته هست علامه اون تئوری اعتباریاتش تئوری اعتباریات رو من مقاله از سخنرانی بود یا تبدیلش کردم به یه متن تو فصلنامه صدر رو نوشتم که اونجا من این اومدم گفتم من به نظر میسه فهم اعتباریات توسط شاگردان علامه از خود فضای علامه فاصله گرفت علامه مسئله انسان شناسی بود البته علامه اول مقاله اعتباریات رو توی نجف نوشت بحث خاص داره اما اونی که خیلی بازش کرده کاربردش کرده رساله انسان فی دنیای علامه است تو رساله انسان فی دنیا میاد اصلا مسئله انسان فی دنیا فقط مسئله اعتباریات یعنی شما نگاه کنید کل رساله یه پاراگراف در ادراکات حقیقیه برعکس میشه از ادراکات اعتباری بعد این تئوری که تو فضای انسان شناسی علامه داشت میاد یه معضل اجتماعی رو یه معضل معرفت شناسی رو باش حل میکنه توی اصول فلسفه و روش رئالیسم اون معضل معرفت چیه همین دعواست که ما تو جامعه شناسی معرفت داشتیم ببینید اگه یادتون باشه برساختگرای ریشاش تو مارکس بود مارکس میاد میگفتش که طبقه معرفت رو شکل میدهد معلومه دیگه خب این مطلبی است که علامه اینا باش مواجه شدن شما در قبال برساختگرای چیکار باید بکنید اینو آقای پارسانیا تو کتاب علم فلسفه نکته خیلی قشنگی داره ایشون میاد میگه که فیلسوف چه گزارهای باور داره یک واقعیتی هست دو واقعیت قابل شناخته سه واقعیت قابل انتقاله چند میگه یه گزاره که ایشون میگه من تو کتاب دیگه ندیدم خیلی برای خودم جالب بود این است که انسان خطا میکند این چرا جزو ویژگی فیلسوفه چرا اگه شما قائل باشی که انسان خطا نمیکنه که نمیری فلسفه بخونی یعنی فرض گرفتی که اشتباه هست و درست هست و تو فرایند کار اشتباهه بعد مشکل سوفسطایی ها در قبال فلسفه این است که خطاها رو میان جلوی شما میذارن بعد میگن ببین همه خطا داشتی پس معلوم نیست حقیقتی دستیافتنی باشه درسته؟ برای همین علامه تو اصول فلسفه تو مقاله چهارش یه فصلی در روی پیدایش خطا بحث میکنه که اگر من فیلسوفم بخوام فلسفه سر برسه بعد به شما نشون بدم که خطا چرا وارد میشه اگه منم خطا کردم میتونم خطا کنم یعنی این نیست که من فلسفه خوندم اشکال که میگن که فلسفه چرا با هم اختلاف دارن، ما با خطا وارد میشون. خب این دیده من حتم اینه علامه این نظریه انسان شناختیش که توی اعتباریاته آوردش مسئله مارکس رو حلش کنه، برساختگرهای حل کنه. یعنی چی؟ خدای مطلعی تو مقدمه همین مقالش رو میگه مارکس و برساختگرها همشون چیه؟ گفتن همه واقعیت اینجا که نوشتن همه واقعیت و همه معرفت ما برساخت بشریست. درسته؟ میمون دیگه به ادبیات علامه همه اینا اعتبارات بشریست. خب این اعتبارات آقای مطهری تو مقدمش میگه، میگه آقا ما نمیگیم اعتبارات نداریم، داریم، اما یه وادی وادی اعتباراته، یه وادی وادی ادراکات حقیقی. پس ما یه فیلسوف موظف بودیم خودمون اعتبارات رو برای شما شرح بدیم که بدونید فلسفه اینا نیست، فلسفه که ادراک حقیقی این یکیه، ممنون شرح نزولش. خب علامه تو توضیحی که اعتبارات رو میخواد شرح بده به خاطر مبنایی که تو اینجا داشته مهمترین اعتبار رو باید میدونه. حوزه اعتبار چه؟ حوزه برساخت ها، حوزه که نسبی میشه، حوزه که از این جامعه به اون جامعه عوض میشه. درست؟ اینو میخواد حلش کنه. علامه تو مبناش مهمترین اعتبار چیه؟ بایده. مهمترین عرصه‌ای که ما توی جامعه دینی با باید سرکار داریم کجاست؟ فقه و اخلاقه. خب این بلافاصله تو ذهن شاگردای علامه غیر از مطهری انداختش که آقا علامه که کل اینا رو فرستاد تبعات خدای مطهری این حرف است. میگه علامه با این مدل بحثی که توی مقاله اوششم کرده نسبیگره در میاد. تعبیر شده دیگه با راسل فرقی نمیکنه. موضع علامه. چیکار کنیم؟ شاگردای غیر از مطهری یعنی آقای جوادی آملی، آقای مصباح و آقای لاریجانی که در این زمینه مفصل بحث کردن. همشون اومدن این بایده رو حقیقیش کردن. یعنی ادراک اعتبار در مثلا ضرورت بلقیاس علاقه دیدگاه های مصباح. ضرورت بلقیاس علاقه یک ضرورت واقعی عینی خارجیه. آقای جوادی میگه وجود دو قسمه، وجود حقیقی وجود اعتباری. همه اعتبار دوباره تو وجود. الله میخواد اعتبار رو بذار بیرون وجود، ایشون همه رو آورد توی وجود. آقای لاریجانی نحوه دیگه. اینو برای حقیقی کردن، مشکل فقه و اخلاق رو حل کردن، مشکل معرفت شناسی مون زمین. منظورم معلومه؟ یعنی اعتبارات چی شد؟ آقای مطهری با مسئله درگیره. این بحثشو اگه خواست بخونید تو کتاب نقدی از مارکسیسم، نقدی از مارکسیسم کتاب مهمی از شاید درگیر. چون اسمش نقدی از مارکسیسم هیچکی نمیره بخونه. این کتاب سال 56 درسش بوده تو حوزه. به تعداد طلبه. 56 یعنی سال آخر، یکی دو سال قبل مرگش، آخر پختگیشه. اونجا دیگه چیزه. تو اونجا توی فصل نسبیت اخلاقش ایشون میاد میگه آقا حرف علامه رو به همین جوری بگیریم ازش نسبی گرایی در میاد. میاد چه حل راه حلی در پیش میگیره با اینا متفاوته؟ راه حلش این است که به جایی که خود اعتبارات رو بکنه حقیقی، پشتوانه براش درست میکنه. میگه اعتبارات اعتباری اند واقعا، اما این اعتبارات روی پشتوانه های سوارن، اون پشتوانه ها قابلیت بررسی معرفتی دارند. این مدل راه حل شیطانی. خب حالا من اینو گفتم برای این بود. بحث اعتباریات فضای بحث تحلیل از کنشه. یعنی وقتی بخواهیم بگیم کنش انسانی توی فضای ما علامه داره شرکت با اعتباریات. اعتباریات چی میشه همیده؟ اینم خیلی سریع بگمش. حالا اون مقاله رو از ایشون آقای فامیل چیز
سعادت
اون مقاله رو ایشون جایی در همه قرار بدید که بعدا این دکتر من در واقع اونجا رو به تلگرافیه بدید حداقل دورنمای بحث بدونید اونجا من چیکار دارم میکنم. اونم این است که اصل مسئله اینجوری اختیار، مسئله اراده رو باید شرح بدن. اراده چگونه شرح داده میشه؟ تلقی من این است که علامه توی این رساله انسان به دنیا و در واقع تو با تئوری اعتباریات اینجا از فلسفه اسلامی داره فاصله میگیره. با اجازه آقای حسن داره فاصله میگیره. فاصله میگیرش به این معنا یه قولی تو فضای فلسفه رایجه، فضای فلسفه ما اقتضای اولیه‌اش این است که بحث‌های انسان شناسی به سمت پوزیتیویستی بره، یعنی با نظام علیت. ولی تو فضای ما علیت همه جا حاکم است. علاوه داره اینکه از فضای از این مبنا فاصله میگیره. چه فاصله میگیره؟ دوستان میگن توی فضای فلسفی در روی صدور فعل ارادی که محل بحث کنشه تو فضای چی میگن؟ میگن تصور، تصدیق، تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد، اراده، فعل. دیدی دیگه این بحث. یعنی این زیاد که زیاد که زیاد میشه فعل ساده میشه. این مدل مدلی است که با مدل پوزیتیویست است. از این مدل شما به نحو علمی میتونید رفتار رو پیش‌بینی کنید اگه این کار زیاد کرده این بشه. علامه حرفش اونجا اینه میگه همه اینا بیاد قبل از که اراده بخواد حاصل بشه اعتبار لازمه. اگر من اعتبار نکنم نمیتونن اراده از دست سر نمیزنه. مثال علاوه مثال ایجابی میخواد یه حیوان هم وقتی میخواد یه چیزی بخوره بعد توضیح میده که بعد بین خودش و اون رابطه ضروری فرض کنه و با این بره. مثال علاوه من مثلا مثال برای فهم مسئله مثال معکوس میکنم قشنگتر میشه. شما گرسنه ای، خیلی هم گرسنه ای، غذا جلوته، غذا هم خیلی شیرینه، خیلی بوی خوبی هم داره، همه چیز هم مهیاس، یعنی خواهم شوق شوق مؤکد، روزه ای نمیخوری. چرا نمیخوری؟ اعتبار باید وارد کار بشه که فعل خوردن از شما سر بزنه. یعنی باید بخورن یا نباید بخورن، حرام نمیخوری.
شوق مؤکد
نیست، شوق مؤکد هست، با اینکه خیلی دلت میخواد بخوری ولی با اینکه خیلی دلت میخواد بخوری نمیخوری.
تعارض
نه، تعارض شوق هم باشه، نکتهش این است که میگه یه امر، یعنی این مکانیزم تو این سیرش به هم میخوره، یه اعتباری باید باشه. این اعتبار چگونه در منعقد میخوره؟ پیچیدگی بحث اختیار داره. من تمام کنم، اصلا میگم من تو بحث کمه بحث خاطر بحث کنیم با هم، من تماش کنم. خب علاوه این اعتبار چگونه توی من داره رقم میخوره؟ توی اصول فلسفه، توی مقاله ششم اصول فلسفه، آیا متعدی تعلیقه مفصل داره که چرا اصلا این اعتبار داره وارد سیستم ما میشه. اونجا ایشون میگه که ما دو تا دستگاه در وجودمون داریم، یه دستگاه طبیعت، یه دستگاه نفسانیات. میگه موجودات زنده نباتی با طبیعت کار میکنن، نباتات افقشون طبیعت، اینها نیازهاشون همونجا در دستشونه. یعنی یه درخت آبش کنار ریشش داره میگرده، غذاش هم تو همون خاک است، هوا هم اکسیژن میگیره، همین کاری نیازی بکنه. برای یک دستگاه بر بوده این بیشتر وارد کرده، دستگاه طبیعت که داره کارش انجام میده. اما وقتی برسیم به حیوانات که متحرک و حساس به الارادن، حیوانات دو تا دستگاه تو وجودشون هست. یه دستگاه دستگاه طبیعت، مثلا دستگاه گردش خون توی وجود من، دستگاه نمیدونم گوارش توی وجود من، هضم غذا وجود من. یه دستگاه دستگاه نفسانیاته، میگه دستگاه نفسانیات به موازات دستگاه طبیعت باید باشه که این حیوان بره دنبال غذا، حالا غذاشو بگیره در جزء تولید مثل هم که سایه مواد. یعنی اگه حیوان وایسه اینجا میمیره گرسنگی، درخت سر جاش وایسه گرسنگی نمیگیره، همین که از زمین میاد میگیره، این باید بره دنبال غذا. خدا یه دستگاه دیگه تو این موجود قرار داده که این دستگاه کاملا به یه لحاظ مستقل خروجیش مشترک میشه. مستقل یعنی چی؟ یعنی این دستگاه گرسنگی رفع گرسنگی. چرا حیوان دنبال غذا میره؟ به خاطر اینکه بدل مایه تحلل نیاز دارن؟ نه، به خاطر اینکه گرسنه‌اش میشه. گرسنگی محرک این میشه که بره غذا رو برداره. چرا غذا میخوره؟ به خاطر اینکه گرسنگیش رفع بشه. برای همین اگه سیستم گرسنگیش مختل بشه، از گرسنگی خواهد مرد، غذا نمیخوره. حالا اون نباتات رو نمیخوام فعلا بحث کنم، مناقشه این تو نکنید، اصل بحث رو بذارید معلوم بشه. ما میخوایم دستگاه نفسانیات رو شرح بدیم. خب این معلوم شدش اینجوری. بعد ایشون حرفش اینه، میگه که اصلا دستگاه نفسانیات اختزاش اعتباره، چون دستگاه نفسانیات یه دستگاهی تو فضای خودش داره رفتار میکنه، لزوما نحن واقعیت نیست. برای شما سیستم بدنت ممکن است نیاز رو بر ذات غذا داشته باشه، در اعتبار خوردن بکنی یا نکنی، این دستگاه کار مستقلی داره برای خود انجام میده. پیدایش دستگاه نفسانیات به خاطر این حیث وجود انسانه و تو این فضا ما داریم اعتبار میکنیم. اون نکته آخری که من میخوام فقط به بحث اینو بگم که بحث رو کاملش کنم این است که تا اینجا ادبیات علامه تو نفسانیات بین حیوان و انسان مشترکه. آقای مطهری با اینکه خیلی خوب نشنده تو یادداشتای خودش که بعد چاپ نشده، بعدن آقای سروش چاپش کرد، بعد مقاله ششم، هر جا علامه اعتباریات تو انسان و حیوان مشترک بحث کنه دو دایره پری در میاد، میگه اعتبار مال انسانه، چون اگه با حیوان یکی کرد میشیم دعوای میر و اینا میشه. این ما میگه تو اونجا آیا مثلا خب یه ساعت دیگری داره که ساعت انسان. من به نظرم راه حلش، نقطه ای که آقای مطهری میتونست حل کنه و این مشکل مواجه نشه، این است که ما توی فضای حیوان یک حوزه حس داریم، خیال، متخیله، این ساعت اینجا و حوزه عقل. حیوان حس، خیال و متخیله داره، اعتباراتش، داده‌هاش از حس داره میگیره. بر همین حیوان دنبال لذت میره، اما لذت که محرک عملشه، لذت غیر از نظام طبیعته، لذت حوزه نفسانیاته. این لذت میتونه موضوعیت پیدا کنه برای حیوان، چون حیوان به خاطر خوردنش داره. تو انسان هم همینه، ما لذت غذا خیلی وقت موجب میشه بخوریم، برای ممکنه پرخوری کنه، حیوان هم ممکنه پرخوری بکنه، یعنی به خاطر که مادام که لذت ببره داره میره جلو، مادام که حیوان ممکنه همجنسگرایی بکنه داره توی برخی مدل‌ها. چرا؟ چون لذته، چون قدم اینها اون حیث نفسانیات توش غلبه داره. منتها انحرافات حیوان رو نظام طبیعت اصلاح میکنه. یعنی چی؟ همون نظر تناظر بقا داریم. یعنی اگه حیوان از این فضای طبیعتش بیرون بره، خود طبیعت اینو حذفش میکنه از سیستم. حیوانات همجنس گرا از داره خط میکنه. بقای نستادن. حیوانی که مثلا خوردنش خلاف نیازهای طبیعی باشه، در داره خط میشه. توی انسان که وارد میشیم، انسان به خاطر برخورداری از عقل که این عقل به شدت با بحث زبان که من مطرح کردم گره میخوره، سعه بسیار بسیار عجیبی نسبت به حیوان پیدا میکنه. یعنی حیوان چقدر میتونه اعتبار بکنه؟ اعتبار بسیار دم دستی، مثلا یه لذت بیشتر. ولی تو فضای انسان اعتبارات میاد اینقدر حاکم میشه بعد دستگاه نفسانیات انسان که دیگه این دستگاه نفسانیات رو کنبرکون میکنه. یعنی دیگه از جنس غریزه نیست. با مثال بگم، یعنی ما لذت خوردن اون فرهنگی شده. خوردن که تو حیوان لذت غریزی بود، برای ما لذت فرهنگی شده. یعنی چی؟ یعنی خیلی مؤلفه‌های ما خوردن ما ایرانی موثره، توی آمریکای موثر نیست. یعنی توی جوامع مختلف خوردن ما بسیار متفاوته، رابطه جنسی و متفاوته. یعنی همه اینامون لذتی که داریم توشون میبریم، این لذته به شدت تابعی شده از اون اعتباریات که ما داریم برقرار میکنیم. اما نکتهش این از این کنش ماها داره تو این ساحت بسیار بسیار گسترده ناظر به زبان داره فعالیت میکنه. برای همین است که این اشتباهی که دارم میکنم، اون کلده دیگه اون بحث که نرستم بگم، این است که فطرت غریزه بود. تلقی غربی ها انسان میان تو ساحت غریزه شهرش میدن، همه مؤلفه ها تو ساحت غریزه توضیحش میدن، مؤلفه هایش خروج کنش رو. برای همین اصل تلقی غربی یا فروید که میشه غریزه جنسی، یا نیچه هست که میشه غریزه شهر غضب اراده معطوف به قدرت، یا مارکس که اقتصاد که میشه غریزه گرسنگی. در میان ریشه کل تفکر مارکس این سه نفر، غرب این سه نفر، یعنی با این عوامل محرک انسان در نشه کردن. ما تو فضای انسان قائلیم به اون ساحت فطرت که گفتم، که فضای صدور کنش من فقط از فضای غریزه تغذیه نمیکنه، از این فضای فطرت تغذیه میکنه. که این فضای فطرت هم تو بعد مثبتش هم تو بعد منفی خیلی ما به اضافه دارد. این اون نکته بود که مثلا میگم که تو ساحت تحلیل کنش باید ببریم تو ساحت کنشمون از اون کلیت فطرت در میاد، که فطرت رابطش با غریزه، اینو تو مقاله گفتم، رابطش با غریزه ترکیب اتحادیه نه ترکیب انضمامی. ثمرش چیه؟ یعنی غریزه جنسی انسان اساسا غریزه جنسی حیوان نیست، غریزه جنسی انسان زیر فطرت داره معنی پیدا میشه. برای همین است که تو حیوان انسان اصلا خانواده نیاز داره، ازدواج نیاز داره، ولی همجنسگرا میخواد بشه. من اوایل اینجا شروع سوال من بود، همجنسگرا میخواد حق غلطی بکنی بکنی، چرا میگه ازدواج همجنسگرا؟ چرا میگه خانواده همجنسگرا؟ چون انسان اساسا موجود فرهنگیه، فطرت چنان این حوزه عظیم برش حاکمه، نمیتونه توی این فضا رفتار نکنه. یعنی لذت طلبی محض نمیتونه انسان رو توضیح بده. مثلا من دیرون برسنم خودم فهمیدم چی گفتم، نمیدونم کسی غیر خودم فهمیده. نمیتونه دوبه بوده بله، جایی این گفتم داره، من اگه جا نده من خواستم باید تصدیره صورت بستنی که میخواستم بگم جا بیفته خواست تا خود خود بچه از این بحث کنم. ما رسما کلو تعطیل می‌کنیم که دوستان که می‌خواد برن موفق نشن، ما هم که دوستان بپس کنیم. السلام علیکم. اومدن یه بار به سبک این غربی ها بس کردن. این سبک غربی ها چیه؟ غربی ها فقط تصوری بس میکنه، تصدیق بس نمی‌کنه. یعنی که صورت نگاه خودشون رو انقدر میگن شو آخرش بینید چی های نتونی بکنی؟ گفت اگر من اینجوری کلش رو بگم حرف رو بزنم، حالا شما بزنید تک تکش مناقشه کنید، تصویر کلی معلوم بشه، خود به خود خیلی مناسب هم کردن باش بحث کنم.
نسبت ساعت که برای انسان گفتیم از ذات این چیز بالاتر را نمیدونم فطرت رو
فطرت نمیدونم
من فطرت نمیدونم باید جداش کنم چون فطرت
من کلمه ذات هم با تسامح هم من اون ساعت نهایی رو مراجعه
هیچ تغییری نداشت ساعت رو حتی خالدین و فیخان را هم عمده
بله احسن برشون فطرت تغییر درش نیست، تبدیلی درش نیست یا تغییری درش نیست. خیلی تعبیر قشنگی برام میگه لا تبدیل، یه جا میگه که لا تبدیل لخلق الله، جایی دیگه شیطان میگه لیغیرن خلق الله. تبدیل با تغییر فرق دارد یا نه؟ خود خدا که یه جا میگه تبدیلی درش راه نداره، شیطان میگه تغییر میده، خدا هم امضا میکنه که این تغییر میده، میگه اینا این کار میکنن، فیغیرن نخلق الله. تو گفتی تبدیل نیست، خب تبدیل غیر از تغییره. تو بحث فطرت از چیزی من تو مقاله اینا رو مفصل گفتم، فطرت حیث بالقوه جهت داره. این دو تا ویژگی هست، یعنی بی‌نهایت جهت داره، ظرفیت بی‌نهایت تو جهت داره. برای این است چون ما فطرت داریم، هم شر البریه ایم هم خیر البریه. شر البریه این مدل فکری من، برخلاف مدل فکری رایج این است که بدی‌ها به غریزه بر نمی‌گردن. هم تو مدل رایج اینه، بدی‌ها به شهوت و غضب برمیگرده، خوبی‌ها به فطرت برمیگرده. من میگم مدل من مدلی که امام تو شر جور عقل و جهل داره، میگه فطرت مخموره، فطرت محجوبه. فطرت محجوبه است که عمر می‌کنه. یعنی اگر اون تعبیر علامه توی علمیزان میگه وقتی که مسخ شدن کنو قردتن خواسته این فهوه انسان قرده هست، نه اینکه فهوه قردتن لا انسان. من مثال سرسه کلاس هم میگردم که مثل پینوکیو، پینوکیو یه جا خر میشه، نیم دیدی پینوکیو نهی پینوکیو یه جا قصه هست خر میشه، بعد پینوکیو احسابش خورده که خر شده، خر میگن چرا نراحتی؟ یعنی اگر تو عذابهای قیام آخرت اگر کسی قرده میشه، انسان قرده است نه قرده خالد. برای همین است که تای جهنم فطرت موجوده، اگر نباشه عذاب معنا نداره. یعنی شما باید انسان باشی، مثلا مورچه هایی که مورچن از مورچه بودن داریم که برخی مورچه میشن، برخی عقارب جهنم، عقرب ها معذبند، اونا که معذب نیستن. چرا؟ چون عقرب که از عقرب بودن معذب نیست، عقرب برای من عذاب، عقرب شدن درستم برسونم؟ یعنی این فطرت هیچگاه قابل تغییر نیست، هر بلایی سر خود بیه عمر هم بشی فطرت داری، اما میتونی تغییرش بدی. تغییرش یعنی چی؟ یعنی فطرت جهتگیریش الهیه، شما جهتگیریش رو ببر تو شیطانی. تا کجا؟ تا بی نهایت، همونقدر اون برش هم تا بی نهایت. خالد
نفی ها چه اتفاقی برسون میفتی که بالاخره تموم میشه؟
به خاطر اینکه حالا جالبه که خالد نفی ها رو قرآن تو افق فعل شرح میده، نه فقط تو افق ذات. آیه میگه خالدی نفی ها جزا هم به ما کانو یعملون یستن به اونه که احقون هون قل ای برد بی کنه خواستو این آیه آقا میری، این آقا میری هستش که حرف میزنه. این آیه رو دارش بخونه، میگه که خالدن جزای عملی که کرده اند، فعل عمل دیگه، جزا کانو یعملون. میپرسن نبع از تو طلب میکنن، خبر خیلی مهم، سوال سنگین، واقعا میشه؟ قول ای و ربی، شما میتونی فعلی انجام بدی، برد فعل شما بی نهایت باشه. سوال شما تو عمر اینا دیدین دیگه، قصر خلافت هر چی گناه کنه تو پای اینا نمیزن. فعلش رو دارم میگم، نه فعلش همچنان داره خروجی گناه
میگه. اونوی که عمد طبیل میگن
چی میگن؟
خالد رو عمد طبیل معنی میکنه.
بی خود میکنم، خلاف وضوح خود ملا صدر. حالا شو فکر کنم ملا صدر تو یک از من این دو تا دیدم، یک از دوباش همین موضوع رو میگه، میگه که آقا جون چیز نیست، یه نماینده ملا صدر کلاس، شما علامه بیشتر
تا ملا صدر
علامه ملا صدر هم حالا هستش میمنده. ملا صدر تو یک کتاباش میگه که من در آورده هم جمله، حالا من کمی شاید پیاد درست زیاد کنم، میگه که شروع میکنه که آقا خلود معنی نداره، خلود همین تعبیر. توی یک کتاباش میگه برخی افراد نفهم پیدا شدن گفتن خلود اینجوریه، شعر میده که آقا مگه میشه خلود نباشه؟ افراد نمیتونن تبیین کنن، چون تو تبیین کم دارن، کم میارن توجیه میکنن. بحث خلود خیلی واضحه تو قرآن، اصلا قابل توجیه نیست. من به روایات که بره دیگه خیال رو قطعی میکنه.
تو این
با تعابیر باید نگه خالدین فیها ابدا، ابدا رو هم گذاشت روش. یعنی هی قید داره میذاره که شما راه بر تو بند. بعد گفتم این آیه خیلی آیه مهمیه، یستن به اونه که اونو خدا میفهمه که شما باورت نمیشه، از تو سوال عظیم میپرسن، واقعا میشه؟ قل ای و ربی، به پروردگارم سوگند میشه.
این فضایی که مطرح کردید، اگر الان فضا تعبدی رو بذاریم کنار، یعنی این فضا توی یه فضای داروین نیست، خیلی به نظر معقول و معنا پیدا میکنه. اونا یه تبیین خیلی جامع و قشنگی دارن، از اینکه
خود داروین نه
فضای داروین این نمیتونه معنا رو شرح بده حتما اینا
چون نمیتونه معنا همه اینا رو گفتید در مورد حیوان هم میتونه تصور کنم که تو مرتبه خیلی پایین تر
خیلی پایین تر من گفتم اگر الان نفسانی حوزه نفسانیت بین انسان و حیوان مشترک ارتباط پیدا کرده باشه اشکال آی متعدد نسبت به الان میگیره خب ولی اون هست میمونه که حیوان از نفسانیت ندارن اعتبارات ندارن گفتم اینو
میدونم
اما سعه عظیم اعتبارات انسانی میتواند این کارو بکنه.
خب درسته الان توی این مکتب داروینیسم چیزی غیر از این گفته نمیشه. اونا همینه. ما ورژن پیشرفته همون میمونا هستیم.
اینو نمیتونن شرح بدن. این ورژن پیشرفته
چیه؟ اگر همین میمونا اعتبارات ریزی که دارن میکنن زبان، حالا اون زبانی که بین خودشون هست که خیلی حد ساده تری از ما هست، همونا اگر عقلشون مثل عقل ما پیشرفته تر باشه، مثلا مقدار نورون‌های بیشتر داشته باشه، هم تفسیری که خودشون میکنن قطعا میتونن به مرور زمان این اعتبارات رو
بحث چرا نکردن؟ این همه میلیاردها سال میمونا بودن.
میلیاردها سال که نه.
چرا دیگه؟ میلیون ها سال وقتی. خب میلیون ها سال هیچ
در میلیون سال. خب اونا میگن این یه جهش ژنتیکی که تو انسان اتفاق افتاده باعث شده.
خود جهش فرار بحث.
میلیون سال اصلا توی عمر هستی
تو انسان 15000 سال جهان به هم ریخته. چه عددی نیست؟
خب دیگه
انسان 15000 سال. چرا میلیون اونجا مهم نیست 15000 اینجا مهمه؟
خب این اگر جهشی رو
جهش اصل مغالطه است. جهش یعنی چی؟ یعنی نمیتونن تبیین کنن اعتراض؟ نه جهش یعنی چی؟ یعنی تا اینجا رفت بعد نتبیین شده چی؟
نه منظور این که اگر
جهش مغالطه فلسفی من
اگر این میمون یه جهشه
جهش چیه؟ خود جهش رو بگو
جهش
یه این حالا اینجوری بود حالا اینجوری شد
خب
حالا اینجوری شد به توضیح بده برامون.
خب اون یه فرآیند طبیعی مون
طبیعی نیست مغالطه است.
چرا مغالطه است آقا؟
مغالطه
است ما جهش داریم الان ثابت شده است.
میدونم جهش داریم شما طبیعی میکن جهش رو. شما با رابطه علیت داری میری جلو. تو فضای علیت بگو علتش چیه؟ هر جا علت شناسایی نمیکنن میگن جهش.
خب علتش شاید معلوم نباشه.
خب همین
اصلا مهم نیست که علتش
چیه. علت همین یه روحه. ببینن روحه.
نه خب دلیل نداره.
چرا دلیل نداری؟ من دارم میگم یک عاملی وارد سیستم شد که هیچ جور با عامل قبلی قابل توضیح نیست.
هست دیگه.
نیست دیگه.
ببین ما زمانه. نه نکنید ما الان انسان خود ما الان کار به میمونه نداره. خود ماها الان جهش های خیلی زیاد
باشه اون جهشش مهم نیستن
الان انسان الان با انسان رو سر سال میشه عقلش کلا متفاوت شده.
نکته من گفتم توی فضای داری
فضای اونها هم یعنی توی الان میمون هایی که بوده حالا با ادله حالا چیزایی که اونا توی زیست شناسی دارن حالا
من کار به تدریس کردم
کار به ادله شون ندارم
من اینا رو تدریس کردم ببینید تو تئوری داری دو تا گنگ مهم وجود داره
خب
یه گپش گپ موجود غیر زنده به زنده است گپ دوم گپ حیوان به انسان
خب
گپی است که خودشون متوجهش هستن موجود غیر زنده چگونه زنده شد
درست
تکسلولی فلان که رسید به اصلا چرا تکسلولی پیدا شد
قبل از تکس
قبل تکسلولی چرا غیر زنده چرا آنتروپی توی غیر زنده مثبت تو زنده منفی میشه برنامه خود شیمی خودشون دارن میگن توجیه ندارن برای این برای اینکه جهش آقا که هنوز زنده نیست که جهش بخواد
بکنه اصلا ما دنبال توجیه نیست
توجیه یعنی تبیین عقلی تبیین منطقی تبیین عقلایی
لازم نیست سر لزوما ما تبیینش رو پیدا کنیم
آقا چرا لازم نیست وقتی که شما یه واقعیتی رو حس می‌کنی از سیستم که بگی نه من نمی‌خوام تبیینش
کنم ما میگیم طبق شواهد تاریخی که ما تونستیم رو از
شواهد تاریخی نداره منو شواهد تاریخی اینو توضیح نمیده ببینید
اونجاش کار ندارم زنده و غیر زنده در مورد
یک گام برید جلو ببینید شما کار بحث تاریخی چیه شما میگی آقا جون یه خطی اینجا دیدم میگه این خط چرا خود به خود ایجاد شد نه خود به خودی که در عالم وجود ندارد
اونا میگن داره
اگه بگن که کل زیست شناسیون تعطیل میشه اگه خود به خودی باشه جهش هم نیستش هر امروز میمونه فردا میشه سوس پس فردا میشه چی اینو میگن سیر کاملا منظم دارن بحث میکنن
آره.
خود به خودی که مزخرف ترین حرف عالمه هیچ عاقلی بهش قائل نیست یه بار تو بحث بخوام این دو تا رو جدا کنیم یه بار ما داریم بحث زیست شناسی میکنیم یا میره تو این فیلسوفان مزخرفی مثل این هراری فیلسوف شروع میکنه باختن چون داری بحث زیست شناسی میکنی داروین بحث کن هوش مصنوعی داروین بحث کن میگم وقتی داری دار هوش مصنوعی یا هیچ عاملی رو تو عالم نمیبینن که بگن خود به خود ایجاد شد برو سراغشون اونایی که واقعا دارن علمی بحث کردن نه این فیلسوفاشون یعنی اگه شما قائل به خود به خودی بشی نمیتونی علم قائل بشی گیر من اینجا اینه ما همواره با شواهد تاریخی داریم شواهد عینی داریم میریم میگیم یه واقعیت رخ داد، یه چیزی اینجا پیدا، یه فسیل پیدا، فسیله با این سنگ کنارش چه
کنم؟ بحث در مورد الیات خود به خود نیست الان، همین
بحث همین الان نکته من این است، این جهشی که این دو جا جهش که دارن میگن همون خود به خودی است و حرف من اینه، اینجا شما یعنی نه واقعیتی تو عالم پیدا شد به شما داد میزنه من یه خطی هم اینجا میگم من خط رو کار ندارم، میگم خطی که هست اینجا میگم من با خط کار ندارم، میگم نتونستی خط رو توضیح بدی، میگم من نمیخوام توضیح بدم، میگم خب نمیخوای توضیح بدی خطی که موندش اینجا
دلیل و نه، من میگم نفهمیدن یه چیز دلیل و اثبات بر امور ماورایی نیست اصلا،
اصلا اثبات ما شما مگه عقل رو میتونی اثبات کنی وجود داری ماورایی دیگه، عقل نداری ماورا یعنی چی؟ چرا سر خودت کلا میذاری؟ علیت داریم؟ علیت رو نشون بده ببینم.
ما برای علیت اینو بحث زیاده ما.
خب ما عقل داری، عقل داری شما؟
احتمالاً داریم.
خب یکی که داری بگو من اینه. خب هوش داری؟
خب داریم ما رو میشه.
هوش کو نشونم بده ببینم. ماورایی هوش.
هوش امور این امر ربطیه بین
رفت تو نشون بده ببینم. رفت امر ماورایی.
مثلا الکتریسیته
نمیدونم. الکتریسیته امر ماوراییه.
مثلا این
کو الکتریسیته کو؟
خب دیگه اینا یه
ماورایی
هستن مثلا
رفتی رفت ماورایی ببین شما نور رو می‌بینی میگی این نور دلیل است بر چیزی می‌خوای این مدل
این ماورایی به این تعریف رو کسی مشکل
خب نداره خب هر ما همینه می‌خوام بگم یوه
مسئله نیست اینکه شما بخواید توی
نه دقت کنید
سیستم داروینی که مطرح شده می‌خواید اینجا بزنید بیرون میگی نه اینجا کار خدا بوده
خوب کار
متفاوت با شما
قبلش کار خدا بود که هیچکدوم که من منافات نداره قبلش هم که خلق نداره
می‌خوام بگم این انسان توی سیستمی که اینها دارن طراحی می‌کنن دقیقاً سر جاشه
نیست من اتفاقاً تمام بحثم با اینه که نیست دارم با مدل خودشون بحث می‌کنم تو حرف من همینه میگم ببین شما چرا میگه الکتریسیته هست؟ میگه چون نور هست صحب. نور رو نمیتونم تبیین کنم بدون الکتریسیته خواهد دمی نکن میپذیرد شما تبیین نکن نور نداری نور داری یا نداری
خب
حرف من از همه از کل کار علم این است که شاهد عینی پیدا میکنه میگن تبیینش کن چه واقعیت ماورایی توضیح این است شما میگه واقعیتی به اسم الکتریسیته واقعیتی به اسم نمیدونم عقل واقعیتی به اسم هوش همین ماوراییه یعنی یک چیزی که من نمی‌بینمش اما اگر این نباشه این واقعیت ندارد ماورا یعنی من به همین مدل استدلال میخوام بگم آقا جون وقتی غیر زنده شد زنده یه امر دیگری تو عالم وارد شد اینو میخوام بگم وارد نشد میگم نشون بده هیچ توجیهی ندارید امر دیگه‌اش چه جوریه من چه می‌دونم چه جوریه فعلا من تونستم مش اینا رو بگیرم که داروین غلط کرد
شما در مورد اینکه اینها حالا انسان از نسل میمون و فلان اینا میگن اینو
مفصل کار کردم نه به یه معنا آد گفتن به یه معنا آره مدل شیطانه به چه معنا ببین میگه که انسان از خاک است آره از خاک است خود خدا گفت از خاک است آیا انسان فقط از خاک است نه فقط از خاک نیست انسان دو حیثیت در وجودش نهفته است یه حیثیتش از خاک بودنه یه حیثیت دیگره من حرفم اینجا گفتم بحثم کاملا تجربی بود میگم همون گونه که این حیثیت شما تو تاریخ میتونی نشون بدی این یکی حیثیت من دارم تو تاریخ شما نشون میدم میگم این حیثیت با این توجیه شما قابل توجیه نیست با تبیین شما تبیین نمیشه شما چرا قابل تئوری داروین شدی چرا قابل یک سلسله شدی میدونی که همشون خود به خود اومدن نمیشه تو گفت
نه خب اینا بر اساس یه سری شواهدی
خب شواهد چیکار میکنه به شما یه خطی میده که خط خودش رو نمیبینی تبیین شماست دیگه من ببین تبیین شما این خط رو نمیتونه شرح بده چون نمیشه شرح بده تا تبیین ناقصیه ولی من تبیین دارم که خط شرط
تبیین شما تعبدیه
تعبدی چی اونم تعبدیه شما تعبد داری به داروین چه فرقی کرد تعبد داری به الکتریسیته
تعبد
دیگه نیست چرا نیست چون هر چیزی نبینی من با تجربه میگم زبان رو
بحث روح من بحث
غیر قابل اثبات روح چه فرقی داره با الکتریسیته
فرقش اینه که اگر شما متدین
من اگه شانم چه نه
من حالا در مورد ادله شو فلان اونها یه چیزای خوندم کار کردم ولی بحث روح شما اگه متعبد نباشید
نه خیلی الکتریسیته رو اگه متعبد نباشید هیچ وقت نمیشه
متعبد یعنی
متعبد
به دین منظورم
اونجا متعبد به این قضیه نباشه نمیتونه الکتریسیته رو فهمید
بابا من الان بحثم دین و غیر دینه
آ من خب چه فرقی داره چه فرق داره ما متعبد به دین باشیم متعبد به قضیه باشیم اگه متعبد
باشم من خودم هم میتونم ثابت کنم
چه ثابت کنم آلمشون الکتریسیته رو نشون بده
و خب میتونم دیگه
خب الکتریسیته رو نشون بده ها الکتریسیته رو نمیتونی نشون بدی اصلا دیدنی الکتریسیته
خود الکتریسیته با چشم قابل دیدن نیست
خب پس از کجا میگه هست؟
خب از رو آثار رو
آثار احسن بر شما آثار دلالت میکنه بر واقعیتی که نمیبینیش روح رو من دارم با آثارش به شما نشون میدم میگم توی توضیحایی که شما به تبیین های واقعیت داری شما میگه چرا این اینجا عموده میگم این به خاطر که اینجور اینو کوبیدند
اگر بتونید بله
همه حرفن من نکتم این است که زبان به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار حرف این است که زبان و این که زبان توی شیبانیست با این توضیح که من دارم اینجور زبان که زبانی که در گروه کتابته من زبان با کتابت
دارم اصلا این زبان توی غیر انسان نباشه به این شکل
باشه من هر
انم نیست
خب حرف این است این زبانه قابلیت تفسیر داروینی ندارد تا مثلا این
میدونم من حرفاتون رو دقیق گوش دادم ولی متوجه نشدم اون شالوده اساسی انسان که بخواد با حیوان تفاوت کنه من گفتم همه
زبانه درست. من زبانه
زبان به خاطر هوش
نیست خیلی چون هوش حیوانات دارن خیلی هوش دارن حیوانات
نه خیلی
نیست.
ندارن
چرا ندارن
ببین الان بررسی کردن دیگه هوش انسان میزان نورون ها میزان اون سیناپس ها و اون عصبایی که
نقطه شده زبان خیلی با هوش فرق داره همه حرف من اینه شغل چامسکی رو بخون
اونها میگن هوش که باعث بوده
این علاوه که نخوندن دارن اینو میگن شغل رو بخون چامسکی رو برو بخون چامسکی به شما نشون میده که توی فضای زبان یه چیزیست که مطلقا توی حیوانات وجود نداره نه از جنس هوش آشوب داریم میگم مهم اینه
هوش باعث به وجود اومدنش
باعث به وجود اومدن چی میشه یه چیزی که نیست
اعتبار
که دوباره شد حرف اولمون من میخوام بگم این نمیشود دارم شواهد میارم اگر این میشد رگه های از این باید توی یکی پیدا میشد شما ببین مثلا شما هر جا جهش داری این سطح پایین ترشه مثلا چشم ما قبلا یه چشم نمیدونم چی بوده بعد چشم چی بوده از نمیدونم قورباغه و بعد نمیدونم از قبلی و قبلی و قبلی ها با این سیر نشون میدی این چشم با این هم پیچیدگی ریشش تا اینجا نشون میدی
متوجهم ولی خب توی زمان
نمیتونه نشون بدن هیچ چیزی نمیتونه نشون بدن
نمیشه چون عمر ما کمه ما الان مثلا توی موجودات زبانی که دارن از کجا میدونیم چقدرش اعتباره چقدرش اینا
چون نخوندی نمیدونی برو چامسکی رو بخون ببین استدلالش قانع کننده است یا نه
خب چه استدلالی داره در مورد زبان حیوانات
آقا جون الان آقای چامسکی از معروف ترین زبان شناسان
آقای سلطانی سر کلاس
از معروف ترین زبان شناسان جهانه که نظرش تو زبان فکری مطرح
کرده ببخشید در مورد این داروینیسم و اینا فارسیاتون که ما چی بخونیم خوب تعبیر میکنه اینها رو
من تو بحث انسان شناسی مفصلی بحث کردم من کتاب خوبی تو درس انسان شناسی داشتم تعبیر دانشگاه این تو مقاله من خلاصه حرف گفتم
آن فطرت
باشه آقا ببخشید من بلند بلند صحبت می‌کنم